فصل اول
سابقه و روند تحریزی عملیات. فرمان امام مبنی بر اینکه حصر آبادان باید شکسته شود، سبب پیدایش فکر طراحی و اجرای عملیات سامن الائمه گردید و فرماندهان سپاه پاسداران تلاش و همت خود را در این جهت به کار انداختند. اگرچه بسیاری از مسائل و مشکلات از جمله ضرورت ایستادگی و دفاع در برابر قوای دشمن در مناطق متعدد، کمبود نیرو و تجهیزات و مهمتر از همه بیمهری و کارشکنی فرمانده وقت کل قوا موجب کندی در پیشرفت کار بود، ولی رزمندگان انقلابی با امید به باز شدن روزنه‌ای برای انجام دادن هرچه بهتر مسئولیت و تکلیف، با وجود استخوان در گلو و خار در چشم، اوضاع را تحمل می‌کردند و در محورهای متعدد شرق کارون دائم برای تحریزی و اجرای عملیات‌های محدود با هدف عقب راندن دشمن و جلوگیری از گسترش سرپل ارتش عراق در این منطقه می‌کوشیدند. سپاه پاسداران همچنین ضمن همکاری با یگانهای ارتش در عملیات‌هایی که آنها در منطقه جنوب تحریزی و اجرا می‌کردند مشارکت داشت که شرح آن گذشت. مهمترین تلاش‌هایی که سپاه پاسداران برای طراحی عملیات شکستن حصر آبادان انجام داد چنین بود. الف، طرح مارد یا حر ریاهی. از اواخر سال 1359 به رغم تشدید بحران‌های داخلی و درگیر بودن بخش مهمی از توان سپاه در مقابله با این بحران‌ها، با توجه به تأکید امام خمینی بر ضرورت پرداختن به جبهه‌ها و معطوف کردن توجه اصلی به جنگ، تلاش برای تحریزی عملیات در شرق کارون و منطقه آبادان آغاز شد. اولین طرح برای منطقه بین جاده آبادان ماهشهر و جاده آبادان اهواز آماده شد. به این شهر اجرای آتش تهیه زمینی و هوایی برای باز کردن محورهای پیشروی و همچنین بمباران عقبه‌های دشمن در حوالی خرمشهر و پل مارد و حمله همزمان یگانه‌های سپاه و ارتش از محورهای آبادان، ماهشهر و دارخوین. با توجه به برآوردهای موجود و منوط شدن موفقیت عملیات به انهدام یا بسته شدن پل مارد و همچنین ضعیف بودن احتمال موفقیت آن در اجرا و دیگر نارسایی‌های آن، این طرح در شورای عالی سپاه تصویب نشد. ب. طرح عملیاتی حمزه سیدالشهدا علیه السلام. تلاش جدی و اساسی تر برای تحریزی عملیات شکستن محاصره آبادان در فروردین 1360 شروع شد. مسئول واحد عملیات سپاه آبادان عبدالحسین بنادری با همکاری چند تن از مسئولان محورهای عملیاتی شرق کارون، برادران احمد کاظمی، جعفر اسدی و مرتضی قربانی، پیشنویس چند طرح و راهکار را برای نجات شهر آبادان از محاصره تهیه کرد. پس از بحث و بررسی بسیار و استفاده از حاصل تلاش‌های نیروهای اطلاعات عملیات، کلیات یکی از طرح‌ها به تصویب رسید و در اردیبهشت 1360 به ستاد عملیات جنوب ارسال شد. این طرح با حضور برادران رحیم صفوی مسئول ستاد عملیات جنوب، غلامعلی رشید جانشین مسئول ستاد عملیات جنوب و حسن باقری مسئول اطلاعات ستاد، بعد از بررسی‌های بسیار مبنای طرحی کامل‌تر شد و سپس با حضور برادران مذکور و همچنین برادران محسن رضایی، علی شمخانی و علی صیاد شیرازی تجزیه و تحلیل شد و سرانجام در اوایل خرداد 1360 تدوین گردید و با نام طرح حمزه سیدالشهدا علیه السلام برای تصویب در شورای عالی دفاع به تهران ارسال شد. مبنای این طرح صرفاً به کارگیری نیروها و امکانات سپاه و بسیج بدون استفاده از نیرو و امکانات ارتش بود. سرانجام در جلسه‌ای در پایگاه هوایی دسفول در حضور اعضای شورای عالی دفاع شامل رئیس جمهور، ابوالحسن بنی صدر، نخست وزیر محمد علی رجایی، رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی، نمایندگان امام در شورای عالی دفاع حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، حجت الاسلام محمد منتظری و اکبر پرورش، فرمانده نیروی زمینی ارتش قاسم علی ظهیر نژاد، نماینده سپاه پاسداران رحیم صفوی طرح عملیاتی حمزه را ارائه و توضیحات لازم را درباره آن ارائه کرد. بنی صدر با این طرح مخالفت کرد، اما با توجه به تأکید امام مبنی بر شکستن هرچه سریع‌تر محاصره آبادان و نظر موافق نمایندگان امام، طرح سپاه و اجرای عملیات در شرق کارون تصویب شد. ضمن اینکه مقرر گردید این طرح با ارتش و لشکر 77 ارتش که در منطقه مستقر بود هماهنگ شود. با توجه به تشدید بحران‌های داخلی، طرح مذکور مدت کوتاهی مسکوت ماند. جیم، تکمیل و تصویب طرح عملیاتی حمزه یا سامن الائمه علیه السلام. در پی حذف بنی صدر از فرماندهی کل قوا در اواخر خرداد 1360، جلسه مشورتی با حضور نماینده امام خمینی، حجت الاسلام اشراقی، جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش ولی الله فلاحی، مسئول ستاد عملیات جنوب رحیم صفوی، فرمانده نیروی زمینی ارتش قاسم علی ظهیر نژاد، وزیر دفاع مصطفی چمران و فرماندهان لشکرهای 16، 21، 77 و 92 ارتش در دفتر فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز تشکیل شد. در این جلسه نظر فرمانده نیروی زمینی ارتش این بود که لشکر 16 منطقه طراح را تصرف و شمال کرخکور را تأمین نماید و لشکر 77 سرپل دشمن در شرق کارون را منهدم نماید. جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش نیز بر این نظر بود که در تقدم اول به بستان حمله شود. مسئولان سپاه نیز بر اجرای عملیات آفندی با هدف شکستن حصر آبادان تأکید داشتند. در این جلسه تصمیم نهایی اتخاذ نشد. سپاه پاسداران همچنان پیگیر عملیات شکستن حصر آبادان بود تا اینکه رحیم صفوی در نهم تیر ماه 1360 طرح سپاه پاسداران را برای اجرای عملیاتی آفندی در منطقه شرق کارون ارائه کرد. پس از مذاکره و بحث و بررسی در این زمینه و تضمین سپاه برای آماده کردن نیروی لازم، طرح قابل اجرا تشخیص داده شد. طرح عملیاتی حمزه با استفاده از تجارب و نتایجی که از عملیات فرمانده کل قوا به دست آمده بود، اصلاح و تکمیل شد و طرح تکمیلی در 25 تیر ماه 1360 تهیه و برای مراجع زیربط ارسال گردید. از سوی دیگر چون در جلسه شورای عالی دفاع اجرای طرح مذکور به هماهنگی و همکاری با یگان مستقر ارتش در منطقه لشکر 77 خراسان منوط شده بود، جلسات هماهنگی بین ستاد عملیات جنوب و لشکر 77 تشکیل گردید. در بررسی طرح کلیات آن مورد موافقت لشکر 77 قرار گرفت، اما در این باره که تلاش اصلی و عمده قوا از کدام محور باشد اختلاف نظر وجود داشت. نظر ارتش این بود که عمده قوا و تلاش اصلی از دارخوین گذاشته شود، لیکن سپاه تأکید داشت که عمده قوا و تلاش اصلی از محور آبادان باشد. تأکید سپاه به این دلیل بود که اولاً منطقه دارخوین گنجایش لازم برای عمده قوا و در نتیجه قابلیت مانور را نداشت. ثانیاً چون عملیات فرمانده کل قوا از این محور انجام شده بود، دشمن در مورد آن حساس و هوشیار بود. در مقابل آبادان ضمن اینکه دارای گنجایش کافی برای عقبه یگانهای عمل کننده بود، قابلیت اجرای مانور مناسبی از محور آبادان وجود داشت. پس از بیان این توضیحات و بررسی مجدد طرح، نظریه سپاه تصویب شد. همچنین طرح عملیاتی حمزه با پیشنهاد برادران ارتش به طرح عملیاتی سامن الائمه علیه السلام تغییر نام یافت. پس از هماهنگی‌های لازم در ستاد عملیات جنوب سپاه پاسداران، سرانجام طرح نهایی عملیات در دهه دوم شهریور 1360 تهیه شد. این طرح در 15 شهریور ماه 1360 مورد تایید فرماندهان مسئول قرار گرفت و به یگانهای عملیات ابلاغ گردید و اقدامات آماده سازی که از مدتها قبل شروع شده بود از این پس فعالتر و با سرعت بیشتر ادامه یافت. طرح مانور نهایی. طرح عملیات سامن الائمه را ستاد عملیات جنوب در 10 شهریور ماه 1360 تدوین کرد و با امضای سرهنگ شهاب الدین جوادی فرمانده ستاد عملیات جنوب از ارتش و رحیم صفوی فرمانده ستاد عملیات جنوب از سپاه پاسداران برای فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی زمینی ارتش، فرمانده سپاه خوزستان، فرمانده لشکر 77، فرمانده محور دارخوین، فرمانده محور فیاضیه، فرمانده محور ذوالفقاریه و فرمانده محور جاده ماهشهر آبادان ارسال کرد. این طرح دارای 7 پیوست اطلاعات، کالک عملیات، پشتیبانی آتش، مهندسی، مخابرات، پشتیبانی خدمات رزمی ارتش و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه بود. خلاصه طرح آفندی عملیات سامن الائمه به این شرح است. ماموریت ستاد عملیات جنوب سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران ماموریت دارند که به منظور درهم شکستن محاصره شهر آبادان تک نموده و با انهدام پل‌های قصبه و حفار شرقی ساحل رودخانه کارون را تأمین و سپس در منطقه پدافند نمایند. مانور ستاد عملیات جنوب با 3 محور در خط، هر محور به استعداد 2 تیپ. محور فیاضیه تلاش اصلی به منظور تأمین هدف ب یا پل حفار، محور دارخوین به منظور تأمین هدف الف یا پل قصبه، محور ذوالفقاریه ایستگاه‌های 12 و 7 به منظور تأمین خط سبز و تک فریب در محور ماهشهر آبادان به منظور انهدام یگانهایی از دشمن تک نموده و محاصره شهر آبادان را در هم شکسته و ساحل شرقی کارون را تامین و سپس در منطقه پدافند می نماید. گردان 214 سوار زرهی حفاظت حاشیه شرقی کارون را از دارخوین تا سلمانیه برقرار می نماید. آتش تهیه به مدت 20 دقیقه تعریزی و بلافاصله با کشف تک و بنا به دستور ستاد عملیات جنوب آغاز خواهد شد. تقدم آتش در منطقه فیاضیه و سپس با احتیاط در هر منطقه به هنگام درگیری می باشد. سازمان رزم در این طرح سازمان رزم به این شهر تعیین شد. 1. محور دارخوین سپاه پاسداران 6 گردان پیاده، گروه خمپارانداز. ارتش تیپ 3 لشکر 77 خراسان شامل 2 گردان پیاده، 1 گردان تانک، تیم تانک چیفتن و گردان مختلط توپخانه. 2 محور فیاضیه سپاه پاسداران 6 گردان پیاده و گروه خمپارانداز. ارتش تیپ 2 لشکر 77 شامل 3 گردان پیاده، هنگ ژاندارمری فارس، 2 گردان تانک، گروه‌های تانک چیفتن، 1 گردان توپخانه، منطقه 3 دریایی و شهربانی آبادان. 3 محور ذوالفقاریه ایستگاه 7 و ایستگاه 12 سپاه پاسداران، 5 گردان پیاده و گروه خمپارانداز. ارتش تیپ 1 لشکر 77 شامل 2 گردان پیاده، 1 گروه زرهی تانک، گروهان سوار زرهی و گردان مختلط توپخانه. 4 محور جاده ماهشهر آبادان سپاه پاسداران، 1 گردان پیاده و گروه خمپارانداز، ژاندارمری 1 گردان. 5 احتیاط ارتش، دو گردان پیاده، گروه زرهی تانک و گروه تانک. توضیح طرح عملیات. منطقه عملیاتی سامان الائمه دشت همواری است که حوزه دید بسیار وسیع در آن وجود دارد. از این رو اختفای تحرکات نظامی در طول روز و حتی در شبهای مهتابی و نیمه مهتابی در آن میسر نیست. بدین علت تصمیم گرفته شد عملیات در تاریکی شب انجام شود تا دشمن نتواند از نیروهای زرهی استفاده کند. وجود رودخانه کارون، هور شادگان و میادین مین، تله‌های انفجاری و دیگر موانع مصنوعی که تا عمق 150 متری گسترش یافته بود، از جمله عواملی بودند که در تحریزی عملیات مد نظر قرار داشت. با توجه به وجود رودخانه کارون در پشت سر قوای دشمن و اتکای آنها به دو پل قصبه و حفار، این دو پل مهمترین هدف نظامی عملیات تعیین شد. زیرا با دستیابی رزمندگان به این دو پل مقاومت دشمن در هم می شکست و سازمان آنها از بین می رفت. همچنین درگیر نمودن دشمن در سه جبهه دارخوین، آبادان و ماهشهر به طور همزمان از دیگر تدابیر تر بود. تک احاطه‌ای و دور زدن دشمن نیز در طراحی مد نظر قرار داشت. در طراحی عملیات دو جبهه دارخوین و فیاضیه به عنوان جبهه های اصلی عملیات و جاده ماهشهر آبادان و ذوالفقاریه یا ایستگاه 7 و ایستگاه 12 به عنوان جبهه های فرعی در نظر گرفته شدند. در جبهه دارخوین نیروهای خودی از دو محور محمدیه و نهر شادگان با تک احاطه‌ای به دشمن حمله کرده و پس از الحاق با یکدیگر به طرف جنوب پیشروی کرده و به پل قصبه دست می‌یافتند. نیروهای جبهه فیاضیه نیز از سه محور ساحل کارون، جاده اهواز و محور بین جاده و رودخانه با پیشروی به سمت شمال پل حفار را تصرف کرده، سپس نیروهای دو جبهه دارخوین و فیاضیه با یکدیگر الحاق می‌نمودند. نیروهای جبهه ذوالفقاریه نیز ضمن پوشش جناح راست جبهه فیاضیه در محور ایستگاه 7 و ایستگاه 12 مأموریت انهدام خطوط دشمن در دو طرف جاده اهواز و سپس پیشروی به سمت شمال را بر عهده داشتند. نیروهای جبهه ماهشهر مأموریت داشتند از شرق به غرب به موازات جاده ماهشهر آبادان با حمله به دشمن ضمن تلاش برای باز کردن جاده، نیروهای دشمن را در این محور درگیر نگه دارند و مانع از تمرکز قوای دشمن در دو جبهه فیاضیه و دارخوین شوند. به این ترتیب جبهه های دارخوین و فیاضیه از اهمیت بسیاری برخوردار بودند، چون نیروهای عمل کننده با پیشروی از این دو محور و دستیابی به دو پل قصبه و حفار عقبه عراقی ها را بسته و آنها را به محاصره در می آوردند.
به دشت های شقایق نشان ما جویی که سرخ روی چمن می کند سبا با ما. دوباره پیکر سچاک لاله آوردن به داغگاه بهشتی فرشته ها با ما. فرات عشق ز چشمان خاک می جوشد به سودواری گلهای آشنا با ما. ز پای همت ما آفتاب سر ساید، به نام عشق بخوانند انبیا با ما.
آماده سازی، وضعیت و ساختار نیروی انسانی. الف سپاه. نیروهای اعزامی از سپاه و بسیج به جبهه ها در ابتدای هجوم دشمن به دلیل نوپایی سپاه عمدتاً فاقد آموزش های کلاسیک و پیشرفته و نیز فاقد سلاح‌های سنگین و در بعضی از جبهه ها حتی فاقد سلاح‌های نیمه سنگین و یا سبک بودند، اما احساس تکلیف برای دفاع از انقلاب اسلامی، جهاد در راه خدا، تبعیت از ولی فقیه و عشق به شهادت و دقاء الهی چنان انگیزهی به آنان داده بود که در همان مناطق جنگی شروع به فراگیری مهارت‌های نظامی کردند و در مدتی کوتاه با کسب تجربه و مطالعه کتاب و جزوات آموزشی نظامی در خود توان نظامی ایجاد کرده و علاوه بر این که در مقابل تهاجم گسترده دشمن به خوبی استادگی کردند، در عملیات‌های تهاجمی آمادگی و شایستگی خود را نشان دادند. ستاد عملیات جنوب سپاه مسئولیت اداره و هدایت نیروهای سپاه و بسیج را در کل جبهه‌های جنوب بر عهده داشت. این ستاد برای پدافند در جبهه‌ها و اداره نیروها در هر منطقه یک محور عملیاتی ایجاد کرد که فرمانده هر محور مسئولیت عملیاتی آن را بر عهده داشت. تا قبل از عملیات سامان‌الائمه سازماندهی نیروها در محورها از قواره و ساختار کلاسیک برخوردار نبود. برای اجرای این عملیات چون قرار بود نیروهای سپاه با نیروهای ارتش به صورت ادغامی عملیات کنند، در ستاد عملیات جنوب پس از بررسی‌ها درباره چگونگی سازماندهی نیروها نتیجه این شد که نیروها در قالب گردان، گروهان و دسته سازماندهی شوند و پس از آموزش و توجیه به منطقه اعزام گردند. در این سازماندهی هر گردان از 4 گروهان 70 نفره شامل 3 گروهان رزمی و 1 گروهان پشتیبانی و تدارکات تشکیل شده بود. هر گروهان نیز متشکل از 3 دسته 22 نفره و هر دسته شامل 3 گروه بود. گروهان پشتیبانی و تدارکات نیز شامل 3 گروه تخلیه مجروح، گروه مهمات و گروه تخریب بود. این سازماندهی به همراه تجربیاتی که از عملیات سامان‌الائمه حاصل شد، مبدأ اصلی سازماندهی یگانهای رزمی سپاه پاسداران قرار گرفت. در عملیات سامان‌الائمه واحدهای پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه هنوز به شکل کلاسیک سازماندهی نشده بودند، بلکه با عنوان واحد با استعدادهای متفاوت و متناسب با امکانات و تجهیزاتی که توانسته بودند تهیه کنند به کار گرفته شدند. از نیمه دوم مرداد 1360 که طرح عملیاتی شرق کارون به تصویب رسید، تلاش‌های بسیاری برای اعزام نیرو از سراسر کشور به جنوب انجام گرفت و کوشش زیادی شد که به نیروها آموزش لازم داده شود و به خوبی سازماندهی شوند تا وقتی به منطقه عملیاتی اعزام می‌شوند، دارای سازمان و آموزش لازم باشند. اعزام نیرو به منطقه تا صبح روز عملیات ادامه داشت. مجموعه تلاش‌های سپاه به سازماندهی و اعزام 16 گردان پیاده به منطقه عملیاتی انجامید. برای پشتیبانی گردان‌های رزمی پیاده با تلاش ستاد عملیات جنوب، یگان‌هایی شامل زرهی 1 گروهان، ادوات 3 گروهان، مهندسی 3 گروهان، مهندسی جهاد 6 گروهان، تدارکات 3 گردان، بهداری 3 گردان، دژبانی 3 گروهان، تعاون 3 گروهان و اطلاعات و عملیات 3 دسته آماده پشتیبانی شدند. در مجموع 7215 تن شامل 4480 نیروی پیاده رزمی و 2735 نیروی پشتیبانی با کوشش سپاه پاسداران آماده عملیات شدند. گفتنی است که استعداد ستاد عملیات جنوب و سپاه آبادان که هدایت و پشتیبانی عملیات را بر عهده داشتند در این آمار ذکر نشده است. آنچه ذکر شد جنبه کمی وضعیت نیروهایی بود که سپاه برای عملیات آماده کرده بود، اما مهمتر از آن بعد کیفی این نیروها بود که معیار اصلی برای سنجش میزان توانایی آنها محسوب می‌گردید. عوامل محرک و برانگیزنده رزمندگان اسلام از مبانی فکری انقلاب اسلامی و اسلام ریشه گرفته و به صورت باور، علایق و بینش آنان در آمده و محرک رفتار آنان در جبهه بود. رزمندگان امام خمینی را ولی امر، جانشین پیامبر اسلام و ادامه دهنده راه ائمه معصومین به خصوص سید الشهدا علیه السلام می دانستند و تلاش می کردند با پیروی از ایشان جبهه حق علیه باطل را تشکیل دهند. آنها اقدام خود را دفاع از ارزش‌های اسلامی و سرزمین اسلام در مقابل متجاوزان می‌دانستند و شکستی برای خود متصور نبودند و فتح و پیروزی بر دشمن یا شهادت را در هر حال برای خود پیروزی می‌دانستند. این اعتقادات شرایط لازم را برای شکوفایی استعدادها، سبقت در ایثار و شهادت و خدمت بیشتر و نیل به اهداف فراهم می‌کرد. این ویژگی‌ها با بلوغ فکری که به همراه می‌آورد، موجب تلاش برای بر عهده گرفتن مسئولیت بیشتر و خدمت مؤثر و صادقانه بود، طوری که هرچه مأموریت‌ها و شغل‌ها پرخطرتر و مشکل‌تر بود، داوطلبان بیشتری داشت. همچنین آزادی عملی که هر فرمانده به دلیل اعتماد و اطمینان متقابل به افراد تحت امرش می‌داد، از رموز موفقیت در مراحل مختلف کار بود. و در نهایت فرمان امام خمینی مبنی بر اینکه حصر آبادان باید شکست شود، تکلیفی شرعی بود که بر دوش همه رزمندگان سنگینی می کرد و همه با احساس نگرانی از تأخیر در اجرای آن برای شکستن محاصره آبادان لحظه شماری می کردند. فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی در توصیف گردانهای سپاه که برای عملیات آماده شده بودند، در کتاب ارتش جمهوری اسلامی در 8 سال دفاع مقدس جلد 3 نوشتند: البته گردانهای سپاه در آن زمان عموماً به صورت گردان پیاده بودند که از نظر تعداد پرسنل و تجهیزات حدود 2 گروهان پیاده جمعاً 200 می شدند و از لحاظ سلاح سنگین عموماً گردانهای سپاه متکی به پشتیبانی ارتش بودند، ولی از نظر قدرت کلی رزمی به علت اینکه افراد این گردانها از ایمان قوی برخوردار بودند و شهادت را سعادتی بزرگ می‌دانستند، توان رزمی هر گردان پاسدار بیش از 1 گردان مجهز و سازمان یافته ارتش عراق بود. به خصوص در عملیات تهاجمی این رزمندگان دلیر، شجاعت و شهامت و از جان گذشتگی فوق‌العاده‌ای که خارج از قواره‌های معمولی نظامی بود، از خود نشان می‌دادند. بنابراین کمیت و تعداد این گردان‌ها چندان مهم نبود، بلکه کیفیت نیروی انسانی این گردان‌ها، یعنی عوامل غیر فیزیکی، توان رزمی بود که تحرک فوق‌العاده‌ای به نیروهای جمهوری اسلامی ایران می‌داد و امید به پیروزی را در حد بسیار بالایی تقویت می‌کرد. ب. ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با فعالیت‌های سپاه پاسداران برای آماده‌سازی نیروهای مورد نیاز، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز برای آماده کردن لشکر 77 خراسان اقدام نمود. برای این منظور بنا به درخواست فرمانده لشکر 77، یگان‌های جدا شده لشکر مجدداً زیر امر آن قرار گرفتند. تیپ 3 لشکر 77 که در منطقه گیلان غرب بود، به خوزستان تغییر مکان یافت. در نتیجه برای اجرای عملیات تمام یگانهای سازمانی لشکر 77 شامل 9 گردان پیاده، 2 گردان تانک، 1 گردان سوار زرهی و گردانهای توپخانه، مهندسی و سایر عناصر پشتیبانی لشکر در اوایل شهریور در منطقه عملیات ماهشهر آبادان مستقر شدند. همچنین علاوه بر یگانهای سازمانی لشکر، 1 گردان تانک سازمانی مرکز زرهی، 1 گردان امداد ژاندارمری و 1 گردان تانک از لشکر 92 زرهی زیر امر لشکر 77 پیاده قرار گرفت. در واقع استعداد لشکر 77 پیاده شامل 3 تیپ پیاده و 1 تیپ زرهی شد. از نظر توپخانه نیز حدود 8 گردان توپخانه صحرایی از کالیبرهای مختلف در پشتیبانی آتش لشکر 77 قرار داشت. به طور کلی از نظر واگذاری نیروی کافی به لشکر 77، نیروی زمینی ارتش حد اکثر امکانات موجود در منطقه اهواز را با رعایت تأمین منطقه اهواز سوسنگرد در اختیار لشکر 77 قرار داد. جیم ادغام پس از تأمین نیروی مورد نیاز و سازماندهی گردانها با تلاش ارتش و سپاه و تعیین مأموریت هر یک از یگانها مقرر شد برای اجرای عملیات گردانهای ارتش و سپاه با هم ادغام شوند. به همین دلیل گردانهای پیاده ارتش و سپاه در مواردی حتی تا حد نفر به نفر ادغام شدند و برای هر تانک نیز 2 تا 3 تن از برادران سپاه و بسیج به دلیل آشنایی با منطقه به عنوان راهنما در نظر گرفته شدند. همچنین به دلیل روحیات خاص برادران سپاه و بسیج و حضور طولانی مدت در خط پدافندی منطقه عملیاتی در حین اجرای عملیات، عملاً فرماندهی محورها عمدتاً به عهده نیروهای سپاه بود که با توجه به شناسایی مناسبی که از منطقه داشتند، توانستند عملیات را به خوبی هدایت کنند. به دلیل همین روحیات و آشنایی به منطقه بود که فرمانده تیپ 2 لشکر 77 سرهنگ کهتری از برادر رحیم صفوی فرمانده ستاد عملیات جنوب خواست که بیشتر فرماندهان یگانه‌های عمل کننده از برادران سپاه انتخاب شوند. وضعیت دشمن الف استعداد در برآوردی که از وضعیت دشمن و گسترش نیروهای ارتش عراق در شرق کارون به عمل آمد، مشخص شد که در شهریور 1360 ارتش عراق حدود 1 لشکر تقویت شده به این شهر در این منطقه مستقر کرده است. تیپ 6 زرهی از لشکر 3 زرهی، تیپ 8 مکانیزه از لشکر 3 زرهی، 3 گردان تانک، 2 گردان پیاده و 1 گردان نیروی مخصوص، علاوه بر این از ارتش عراق یگانهای دیگری در خرمشهر اشغالی و جنوب اروندرود گسترش داشتند که استعداد کلی آنها حدود 1 لشکر پیاده بود. همچنین فرماندهی سپاه سوم عراق می توانست از احتیاط لشکرهای 5 مکانیزه و 9 زرهی که در جنوب غربی اهواز و سوسنگرد گسترش داشتند برای تقویت قوای خود در شرق کارون استفاده نماید. ارتش عراق قادر بود با کلیه آتش‌های هوایی و توپخانه‌های مستقر در منطقه قوای خود را پشتیبانی نماید. طبق برآورد 72 قبض توپ پشتیبانی قوای دشمن را بر عهده داشتند و نیروی هوایی عراق قادر بود روزانه با 10 سورتی پرواز شناسایی، 30 سورتی بمب‌افکن و چند سورتی جنگنده عملیات خود را پشتیبانی کند. اینها علاوه بر 247 دستگاه تانکی بود که یگانه‌های مانوری دشمن مستقر در منطقه در اختیار داشتند. ب. ضعف‌ها 1. نداشتن روحیه به دلیل نرسیدن به اهداف اصلی. 2. نداشتن سرپل مناسب. 3. نداشتن عقبه مطمئن و امن. 4. نزدیکی خط تماس خودی به 2 پل حیاتی و سرنوشت ساز یعنی پل حفار و پل قصبه. 5. آسیب پذیری قوای دشمن از تمامی جناح‌ها به دلیل شکل نامناسب آرایش و گسترش. 6. استفاده غلط از یگانها، گسترش یگانهای تانک در خط پدافندی. 7. دادن سرپل به نیروهای خودی از سمت رودخانه بهمنشیر. 8. متکی بودن قوای دشمن به 2 پل قصبه و حفار شرقی. 9. آسیب پذیری قوای دشمن در مقابل عملیات‌های شبانه نیروهای خودی. جیم قوت‌ها 1. داشتن پدافند چند لایه. 2. بازسازی گردان‌های منهدم شده در عملیات فرماندهی کل قوا. 3. نامحدود بودن مهمات. 4. اطلاع از اجرای قریب الوقوع عملیات. 5. داشتن سرپلی در شرق کارون برای ادامه عملیات و رسیدن به اهداف اصلی. 6. امکان جایگزینی یگانه‌های منهدم شده. و 7. نداشتن محدودیت در پشتیبانی. دال هوشیاری با نزدیک شدن زمان عملیات و تغییر کلی در حال و هوای منطقه نبرد، دشمن به خطوط مقابل خود حساس شد. به ویژه اینکه متجاوزان یکی از نیروهای خودی را که مدارکی از منطقه عملیاتی به خصوص از جبهه دارخوین به همراه داشت، به اسارت گرفتند. پس از آن دشمن خطوط خود را تقویت کرد و 3 رده تامینی ایجاد کرد. در پیان نیروهای شناسایی در صدد جستجوی معابر دیگری غیر از معابر قبلی برآمدند که این خود بر حساسیت و هوشیاری دشمن می افزود. طوری که نیروهای عراقی علاوه بر تقویت مداوم سه روز قبل از عملیات دو خاکریز تأمین دیگر احداث کردند و یک گروهان تانک پشت آن مستقر نمودند. علاوه بر این تلاش و فعالیت نیروهای خودی بر آمادگی و وجود عوامل نفوذی و ضعف در حفاظت گفتار تا حدودی قصد اجرای عملیات را برای دشمن آشکار کرده بود. با وجود این فرماندهان هیچ تغییری در طرح مانور ایجاد نکردند و طبق پیشبینی ها در چهار محور مهیای عملیات شدند. هرچند دشمن در مورد منطقه و زمان عملیات هوشیار شده بود، لیکن فرماندهان امیدوار بودند که فرماندهان دشمن را در مانور به خصوص مانور همزمان در چهار محور و همچنین آغاز عملیات در تاریکی غافلگیر کنند. آمادگی الف نیروی انسانی. عملیات سپاه متکی بر نیروی پیاده بود و گردانها بر اساس تجربه هایی که در عملیات های محدود یک سال گذشته به دست آورده بودند سازماندهی شدند. در برخی محورها مانند دارخوین بنابر چگونگی مانور و حساسیت آن محور سازمان رزمی جدید که تلفیقی از نیروهای سپاه و ارتش بود ایجاد شد. گردانهای زرهی ارتش هم که عموماً با سازمان منها یا ناقص وارد منطقه شده بودند، وضعیت سازماندهی کلاسیک خود را حفظ کرده و در طرح مانور وظیفه خط شکنی نداشتند، ولی آتش مؤثر آنها در ادامه عملیات میتوانست کارساز باشد. نیروهای رزمنده تا اوایل مهر ماه در منطقه متمرکز شدند و عوامل مهمی که موجب آمادگی آنها میشد از جمله آموزش، سازماندهی، تجهیزات و غیره تا حد امکان فراهم گردید. لیکن مهمتر و کارسازتر از همه که نوید پیروزی میداد، روحیه خداجویی، شهادت طلبی، خودسازی و ایثارگری رزمندگان بود. این عملیات که متکی بر نیروی پیاده و رزمندگان خط‌شکن بود به نیروهای متعهد و شجاع نیاز داشت تا بدون ترس به خطوط دشمن نزدیک شوند و آنها را تسخیر کنند. لذا هرچند اکثر رزمندگان که داوطلبانه در این میدان حاضر شده بودند دارای چنین ویژگی هایی بودند، اما با تلاش بیشتر نیروها و گردانهایی برای این منظور انتخاب شدند که از این جنبه ها دارای برتری باشند. علاوه بر این توجیه نیروهای رزمنده به خصوص گردانهای خط شکن از مهمترین اقداماتی بود که برای آمادگی نیروها انجام گرفت. کلیه فرماندهان تا رده دسته به طور کامل به طرح مانور توجیه شدند و از آنها نظرخواهی نیز شد تا با توجه به تجربیاتی که داشتند نظرهای اصلاحی خود را نیز بیان کنند. همچنین تمامی نیروهای تکبر روز قبل از عملیات از نزدیک و با حضور در خاکریزهای خط اول به منطقه توجیه گردیدند و با محورهای پیشروی خود آشنا شدند. از سوی دیگر گروهایی از کارکنان سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی با حضور در واحدهای پشتیبانی کننده عملیات تا حدودی کمبود نیروی انسانی را جبران کردند. از جمله باید از شرکت نفت، جهادهای سازندگی اهواز و آبادان، پالایشگاه آبادان، شرکت‌های پتروشیمی ایران و ژاپن و پتروشیمی رازی و همچنین نهادها و سازمانهای دولتی استانهای فارس و اصفهان نام برد که در آماده سازی زمینه عملیات و پشتیبانی از عملیات تلاش بسیار کردند. به پشتیبانی با توجه به این که تا قبل از اجرای این عملیات فرماندهان تجربه عملیات به این گستردگی را نداشتند، تجربه چگونگی پشتیبانی از آن هم وجود نداشت. لذا با تشکیل جلسات متعدد و بررسی راهکارها تلاش شد برای انسجام و سازماندهی پشتیبانی و تدارک عملیات، روشمند کردن توزیع و ایجاد وحدت رویه در واحدهای پشتیبانی بهترین شیوه ها برگزیده شود. قبل از عملیات به دلیل کمبود فرصت، بنه‌های پشتیبانی و مراکز تعمیرات، آماده سازی سوخت و وسایل سوخت رسانی، مراکز تهیه غذا و تدارکات محورهای عملیات ایجاد شد و علاوه بر اینکه هر جبهه برای تأمین نیازهای خود به صورت منطقه‌ای تلاش می‌کرد، پشتیبانی سپاه در جنوب نیز می‌کوشید که به طور متمرکز تا حد امکان نیازهای متعدد عملیات را تأمین کند. در امر آماده سازی و پشتیبانی عملیات علاوه بر اقدامات گسترده سپاه و ارتش، واحدهای جهاد سازندگی در جنبه‌های مختلف به خصوص فعالیت‌های مهندسی تلاش بسیار کردند. ایجاد تعمیرگاه‌های بزرگ و مجهز، ایجاد کارگاه‌های تولید سمگرهای پیش ساخته، همکاری در راه اندازی درمانگاه و اورژانس، همکاری در ترابری نیروها، حمل و نقل مهمات و تدارکات، احداث شبکه‌های ارتباطی، احداث خاکریزها و سنگرهای مورد نیاز رزمندگان، نمونه‌هایی از اقدامات جهاد سازندگی استان‌های خراسان، اصفهان، خوزستان و فارس و شهر نجف آباد است. جیم، تسلیحات و مهمات. با وجود اقداماتی که برای تهیه تسلیحات و مهمات انجام گرفت، تأمین آن به مقدار کافی میسر نشد و در زمینه تسلیحات و مهمات سنگین مضیقه بیشتری وجود داشت. البته این تنها مشکل سپاه نبود، بلکه نیروهای ارتش هم با کمبود مواجه بودند. در تاریخ 25 شهریور ماه 1360 در گزارشی از وضعیت تسلیحات و مهمات آمده است: ارتش از نظر مهمات توپخانه به ویژه 155 میلیمتری که توپخانه عمل کلی لشکر 77 است، با کمبود شدید روبرو می باشد. مهمات خمپاره های 60 و 81 میلیمتری RPG 7 و اسلحه کلاشینکوف نیز به تعداد کافی موجود نیست. ارتش بار مبنای هر RPG را در طول 3 روز 6 گلوله پیش بینی کرده است که اصلاً قابل ذکر نیست. همچنین ذخیره مهمات موجود در تدارکات خوزستان هم برای هر RPG حدود 25 تا 30 گلوله است. بنابراین رزمندگان به صرف جویی سفارش می شدند. به طور کلی وضعیت تسلیحات و مهمات ارتش مناسب تر بود، چون یگانهای ارتش از قبل به طور سازمانی و همچنین امکاناتی به عنوان ذخیره داشتند. از سوی دیگر سازماندهی نیروهای سپاه چون متکی به گردانهای پیاده بود و نیروهای سپاه طی یک سال که از هجوم ارتش عراق می گذشت به تدریج سلاح‌های سبک و انفرادی مورد نیاز خود را به خصوص در عملیات علیه دشمن تا حدودی تهیه کرده بودند، لذا بیشتر از جنبه مهمات در مضیقه بودند. به هر صورت امکان تأمین همه نیازهای برآورد شده از جنبه‌های مختلف، اهم از نیروی انسانی، امکانات پشتیبانی، تجهیزات، تسلیحات و مهمات میسر نبود. لیکن مهم عزم و اراده‌ای بود که در همه دستاندرکاران کشور و جنگ ایجاد شد تا با یک اقدام تعیین کننده شرایط نامناسب جنگ دگرگون شود. بنابراین تأخیر در عملیات و صبر برای تأمین نیرو و امکانات مورد نیاز به میزان مطلوب جایز نبود، چون هر تأخیری هوشیاری بیشتر دشمن را در پی داشت. تلاش فرماندهان به ویژه فرماندهان سپاه بر این بود که به رغم همه کمبودها به نحو مناسب روحیه رزمندگان را بالاتر برده، شادابی، نشاط و دلگرمی بیشتر در آنها ایجاد کنند تا با آمادگی روحی و روانی مطلوب و با امید به موفقیت عازم صحنه‌های نبرد شوند. البته این روحیه حالات و امید چیزی نبود که به صورت ساختگی و مصنوعی و احساسی و کوتاه مدت ایجاد شود، که اگر چنین بود دوامی نداشت و در برخورد با اولین مشکلات خونسا می شد. در این میان مهم تکلیفی بود که رزمندگان بر دوش خود حس می کردند و دینی بود که فرمان امام خمینی بر گردن آنها نهاده بود، و مدت‌ها بود که در انتظار فرارسیدن زمان انجام وظیفه لحظه شماری می‌کردند. به هر صورت فرماندهان با همدلی، برخوردهای عاطفی و مشفقانه، نشست و برخاست نزدیک با رزمندگان، رفاقت، شور و مشورت با آنها و نظرخواهی از آنها در مسئولیت‌ها و هر کاری که به طور طبیعی فاصله فرمانده و فرمانبر را کاهش می‌داد یا از بین می‌برد، زمینه مسئولیت پذیری، ارتقای روحیه و ایجاد نشاط را فراهم می‌کردند. علاوه بر این در تلاش بودند با تأمین زمینه بهداشت، رسیدگی به وضعیت آب و غذا و مایحتاج مادی اولیه‌ای که لازمه آمادگی برای نبرد و همچنین ادامه نبرد با دشمن بود، از مشکلات و کندی‌هایی که این کمبودها ممکن بود ایجاد کنند، جلوگیری نمایند. زمان بندی عملیات. با گذشت یک سال از تجاوز ارتش عراق، نظر مسئولان کشور و فرماندهان جنگ این بود که عملیات موفق و مؤثری اجرا شود تا هم جبهه از حال رکود خارج شود و هم توازن قوا به نفع جمهوری اسلامی تغییر یابد. شورای عالی دفاع تأکید داشت که عملیات در نخستین روزهای سالگرد جنگ به اجرا درآید. ساعت عملیات هم باید با توجه به طرح و تاکتیک عملیات در منطقه عملیاتی تصمیم گیری می شد. فرماندهان سپاه با تجربیاتی که در یک سال گذشته در عملیات‌های محدود کسب کرده بودند و نیز با ملاحظه عملیات‌های یگان‌های ارتش در این مدت بر عملیات شبانه تأکید داشتند. اما فرماندهان ارتش به رغم اینکه عملیات‌های متعدد و ناموفقی را در روز پشت سر گذاشته بودند، پیشنهاد عملیات شبانه را نپذیرفته و با بیان اینکه در تاریکی نیروها نمی‌توانند خودی را از دشمن تشخیص دهند و یکدیگر را می‌زنند و بین آنها فاصله می‌افتد، شروع عملیات در شب را قبول نداشتند و همچنین به دلیل اینکه نیروهای کلاسیک چنین شیوهی را تجربه نکرده بودند، عملیات منظم در شب را نامناسب می دانستند و تنها موافق با شبیخون به دشمن بودند، آن هم با نیروی محدود در حد یکی دو دسته. فرماندهان سپاه نیز با بیان دلایل متعدد و نمونه‌های موفق عملیات محدود که در شب انجام شده بود، بر آغاز هجوم بر دشمن در شب پافشاری می کردند. سرانجام پس از جلسات متعدد و بحث و بررسی‌های طولانی، فرماندهان ارتش اجرای عملیات در شب را پذیرفتند و با توافق فرماندهان سپاه و ارتش زمان شروع عملیات آغاز بامداد 5 مهر ماه 1360 مطابق با 28 ذی قعده 1401 قمری یعنی زمان تاریکی مطلق تعیین شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل دوم،
هماهنگی ارتش و سپاه. تأکید امام خمینی بر وحدت و یک پارچگی بین ارتش و سپاه و هماهنگی کامل برای تهاجم به دشمن و همچنین این بیان امام که نه سپاه به تنهایی میتواند جلو برود و نه ارتش و هیچ کدام بدون کمک مردم به پیروزی نخواهند رسید، بدون شک مؤثرترین عامل در وحدت بین این دو سازمان نظامی بود. با توجه به اینکه در جلسه شورای عالی دفاع برای بررسی طرح مانور عملیات در شرق کارون پس از تصویب طرح برای اجرای آن با شرکت سپاه و ارتش تأکید شده بود، در دوره بررسی و تحریزی جزئیات مانور هماهنگی لازم در موارد مختلف صورت گرفته بود. در مورد مانور عملیات که بیش از هر چیز متکی به نیروهای خط‌شکن بود، در هماهنگی‌های انجام شده مشخص گردیده که یگانها باید بر اساس تدابیر ابلاغی در دستور عملیاتی مأموریت خود را انجام دهند. سایر هماهنگی‌ها شامل نحوه و چگونگی به کارگیری آتش پشتیبانی توپخانه، حضور مؤثر هوانیروز و تأمین هوایی منطقه عملیات به وسیله نیروی هوایی ارتش بود. فرماندهی و هدایت عملیات. همکاری سپاه و ارتش در طراحی در اجرای عملیات نیز مورد توجه قرار گرفت. از این رو فرماندهی و هدایت عملیات نیز با شرکت فرماندهان این دو سازمان نظامی انجام گرفت. تا قبل از عملیات فرماندهی نیروهای سپاه در منطقه شرق کارون چنین بود. فرماندهی منطقه را ستاد عملیات جنوب بر عهده داشت. فرمانده این ستاد برادر رحیم صفوی بود و برادران غلامعلی رشید جانشین وی و حسن باقری مسئول اطلاعات این ستاد بودند. منطقه اشغالی شرق کارون به 4 جبهه تقسیم شده بود. 1. جبهه فیاضیه با فرماندهی احمد کاظمی جانشین وی یدالله کلهر. 2. جبهه ذوالفقاری ایستگاه 7 و ایستگاه 12 به فرماندهی جعفر اسدی، جانشین وی مرتضی قربانی. 3. جبهه ماهشهر به فرماندهی حبیب آقاجری و جانشین وی اسحاق عساکره. 4. جبهه سلمانی دارخوین به فرماندهی حسین خرازی. از سوی دیگر مأموریت تیپ 2 لشکر 77 ارتش به فرماندهی سرهنگ منوچهر کهتری در جبهه فیاضیه، مأموریت تیپ 1 لشکر 77 به فرماندهی منوچهر امینیان در جبهه ذوالفقاری و مأموریت تیپ 3 لشکر 77 به فرماندهی سرهنگ دوم مهدی فرمانش در جبهه سلمانی دارخوین بود. برای فرماندهی و هدایت عملیات سامن الائمه علیه السلام قرارگاه مشترکی در شادگان کنار جاده ماهشهر شادگان برپا شد که برادر یوسف کلاهدوز قائم مقام فرمانده کل سپاه و سرتیپ ظهیر نشاد فرمانده نیروی زمینی ارتش فرماندهی آن را بر عهده داشتند و این قرارگاه مرکزی فرماندهی عملیات سامن الائمه علیه السلام محسوب می شد. ستاد عملیات جنوب برای هدایت بهتر عملیات هر یک از محورها را میان مسئولان سپاه و ارتش تقسیم کرد. فرماندهی محور فیاضیه را رحیم صفوی و سرهنگ کهتری فرمانده تیپ 2 لشکر 77 بر عهده داشتند که برادران احمد کاظمی و یدالله کلهر زیر نظر رحیم صفوی عهده‌دار هدایت نیروهای سپاه در خط شدند. فرماندهی محور ذوالفقاری نیز بر عهده برادر غلامعلی رشید و سرهنگ امینیان فرمانده تیپ 1 لشکر 77 گذاشته شد و برادران جعفر اسدی و مرتضی قربانی زیر نظر برادر رشید هدایت نیروهای سپاه را در این محور عهده‌دار بودند. در محور دارخوین برادر حسن باقری و سرهنگ دوم مهدی فرمانش فرمانده تیپ 3 لشکر 77 فرماندهی را بر عهده داشتند و برادر حسین خرازی هدایت نیروهای سپاه را در خط حمله بر عهده داشت. در محور ماهشهر برادر اسحاق عساکره به اتفاق فرمانده یگان ژاندارمری در این محور عهده‌دار هدایت و فرماندهی عملیات در این محور بودند. شرح عملیات. از ساعت 21 چهارم مهر ماه 1360 عزیمت گردانهای خط شکن به سوی منطقه نبرد آغاز شد. به نیروها سفارش شده بود که ضمن رعایت سکوت از شتاب زدگی و ترددهای غیر ضروری خودداری کنند. همچنین به واحدهای عملیاتی و پشتیبانی تأکید شده بود که تماسهای مخابراتی خود را به حداقل برسانند و در مکالمات اصول حفاظتی را رعایت کنند و فرماندهان گردانها حرکت خود را طوری تنظیم کنند تا ضمن اینکه هر لحظه در صورت لزوم آماده درگیری با نیروهای دشمن باشند، حدود ساعت 24 به نقطه درگیری با متجاوزان برسند و به محض اعلام رمز عملیات که ساعت 30 دقیقه بامداد روز 5 مهر تعیین شده بود، به قوای دشمن هجوم برند. وضعیت حرکت رزمندگان در محورهای مختلف متفاوت بود. در برخی محورها نیروها در معابری که شبهای گذشته در میدانهای مین باز شده بود پیش می رفتند. در جبهه ذوالفقاریه رزمندگان از کانالهایی که قبلن حفر شده بود خود را به نزدیکی خط دشمن رساندند. در محور ماه شهر آبادان نیروهای خودی با آتش شدید دشمن روبرو شدند و در جبهه فیاضیه برخی یگانها به میدان مین خونسا نشده برخوردند. شلی که منورهای پی در پی دشمن در جبهه فیاضیه و محور دارخوین تلاش برای حمله غافلگیرانه را تهدید می کرد. هوشیاری نسبی دشمن که از قبل وجود داشت، رزمندگان را قبل از رسیدن به خاکریز و جانپناه مناسب با آتش تیربارها مواجه می کرد. با توجه به توصیه هایی که برای خودداری از واکنش به تحرکات دشمن شده بود، یگانهای در حال حرکت و نیروهای در خط و واحدهای پشتیبانی آتش از هر واکنشی پرهیز می کردند. با احتمال اینکه سکوت مطلق در برابر تحرکات دشمن شک برانگیز است و حساسیت بیشتر متجاوزان را در پی دارد، برخی واحدهای آتش و تیربارها با اقدام به تیراندازی پراکنده تلاش می‌کردند تا اوضاع عادی جلوه کند. به رغم تلاش‌های فراوان برای خودداری از درگیری پیش از موعد با دشمن و کوشش برای درگیری همزمان در همه محورها، در محور ماهشهر آبادان ستون نیروهای پیشرونده به سوی خط دشمن در روشنایی منورها در معرض دید متجاوزان قرار گرفتند. فرمانده گردان کوشید که از فرمانده محور کسب تکلیف کند، لیکن موفق نشد و با احساس تهدید در مورد نیروهایش حدود ساعت 24 یعنی قبل از موعد مقرر هجوم به دشمن را شروع کرد و نیروهای پیشرو به سوی سنگرهای تیربار در این محور هجوم بردند. با توجه به آمادگی مناسب و سرعت عمل رزمندگان، خط اول دشمن در این محور سریع سقوط کرد. با آغاز درگیری در محور جاده ماهشهر، فرماندهان قرارگاه به بررسی اوضاع پرداختند و پس از مشورت تصمیم گرفتند که فعلا از شروع درگیری در محورهای دیگر خودداری کنند تا دشمن تصور کند که این درگیری محدود به همین محور و مشابه اقدامات گذشته در این محور است. در این اوضاع فرماندهان محورهای دیگر ضمن ابراز نگرانی منتظر دستور آغاز درگیری بودند. از سوی دیگر به تدریج بر حجم آتش توپخانه دشمن افزوده شد و ضمن وارد کردن خسارتهایی به رزمندگان نگرانی ها تشدید شد تا اینکه سرانجام در ساعت 1 بامداد 5 مهر ماه 1361 آوای نصر من الله و فتح قریب در شبکه‌های بیسیم به صدا درآمد. در پی آن رزمندگان به سوی سنگرهای متجاوزان هجوم برده و توپخانه ارتش جمهوری اسلامی نیز شروع به اجرای آتش کرد. 1. جبهه ماهشهر. درگیری در جبهه ماهشهر از حدود ساعت 24 آغاز شد. رزمندگان پس از شکستن خط اول متجاوزان با پیشروی سریع، خاکریزهای اول و دوم دشمن را تصرف کردند و با نیروهای زرهی عراق درگیر شدند. به دو طرف تلفات وارد شد، اما نیروهای دشمن برای نجات از مهلکه به مواضع عقب‌تر گریختند. سرانجام پس از حدود 2 ساعت درگیری، جاده ماهشهر آبادان آزاد شد. اولین پاتک متجاوزان در این محور در ساعت 4:30 با 4 تانک شروع شد که با ایستادگی و مقابله رزمندگان خونسا گردید. همزمان با روشن شدن هوا، پاتک دوم دشمن با 1 گروهان زرهی به استعداد 15 تانک و با پشتیبانی گردان 49 مکانیزه و دسته ای از گروهان کماندهی تیپ 33 آغاز شد. در این درگیری سخت نیروهای خودی از جمله رزمندگان RPG زن و همکاری نیروهای ضد زره با قوای پاتک کننده 300 تن از متجاوزان را اسیر و چند تانک آنها را منهدم کردند و 15 تانک و نفربر و تعدادی خمپاره انداز را به غنیمت درآوردند. در پی این موفقیت رزمندگان این محور کوشیدند تا با پیشروی به سمت شمال و انهدام یگانهای دشمن در حاشیه جاده آبادان اهواز با نیروهای جبهه دارخوین الحاق نمایند، اما با پاتک سوم دشمن در این محور مواجه شدند. تا ساعت 8:30 دقیقه صبح پاتک سوم دشمن نیز دفع گردید. پس از آن انبوه نیروهای سرگردان ارتش عراق در شرق جاده آبادان اهواز به تدریج به اوضاع نامناسب خود پی بردند و بسیاری از آنها تسلیم شدند. در ساعت 11:25 دقیقه فرمانده محور ماهشهر آبادان تعداد اسیران عراقی را در این محور حدود 1000 تن اعلام کرد. این فرمانده در ساعت 14:45 دقیقه خبر داد که 11 تانک دشمن منهدم شده و 24 دستگاه نیز به غنیمت در آمده است. وی اعلام کرد که بخشی از نیروهای دشمن بین زائده جاده ماهشهر آبادان به صورت پراکنده مقاومت می کنند. سرانجام در ساعت 16 فرمانده محور ماهشهر آبادان اعلام کرد که باقی مانده متجاوزان در این محور که مقاومت می کردند کشته یا اسیر شدند و به این ترتیب همه قوای دشمن در جبهه ماهشهر منهدم گردید و جاده ماهشهر آبادان پس از 349 روز از اشغال ارتش عراق آزاد شد.
شنوندگان عزیز، همونطور که شنیدید دستور حمله از طرف فرماندهی تیپ گرفته شد و بچه های ما که پشت خاکریزهای عراقیان مستقر هستند هم اکنون هجوم رو آغاز خواهند کرد.
الله اکبر کنید به امید حق و حقیقت.
دو، جبهه ذوالفقاری. جبهه ذوالفقاری شامل دو محور، ایستگاه 7 یا محور شرقی و ایستگاه 12 محور غربی است. نیروهای خطشکن در این جبهه تلفیقی از رزمندگان سپاه و یک گردان از تیپ 1 لشکر 77 بودند که تا حدود ساعت 24 تا معابر مشخص شده پیش رفته و در آنجا منتظر اعلام رمز عملیات و دستور شروع حمله شدند. با وجود این که در جبهه ماهشهر که همجوار این جبهه بود قبل از موعد مقرر درگیری شروع شد، اما به فرماندهان جبهه ذوالفقاری تأکید گردید که قبل از دستور واکنشی از خود نشان ندهند. سرانجام انتظار یک ساعته در وضعیتی دشوار با دستور شروع حمله به پایان رسید و رزمندگان خطشکن از 4 معبر به سوی خاکریزها و سنگرهای تیربار دشمن هجوم بردند. نبرد سختی در گرفت و نیروهای دشمن با اجرای آتش شدید به مقابله برخاستند. نبودن آرزوی مناسب و جانپناه سبب تلفات به رزمندگان گردید، لیکن مانع از ادامه تلاش آنها نشد و پس از ساعتی نبرد موفق به تصرف خاکریز اول دشمن شدند. تشدید فعالیت تانک‌های دشمن و تمرکز آتش سلاح‌های نیمه سنگین توسعه رخنه ایجاد شده در خطوط دشمن و پیشروی را دشوار کرده بود. واحدهای زرهی خودی اقدام مناسبی در مقابله با دشمن و پشتیبانی رزمندگان از خود بروز ندادند. با پیگیری مستمر فرماندهان تانک‌های خودی حرکت خود را شروع کردند، اما در همان ابتدا دو تانک روی مین رفت و تانکی دیگر به آتش کشیده شد. خدمه سایر تانک ها نیز با این تصور که معبرها پاکسازی نشدند، حرکت تانک ها را متوقف کردند، در حالی که آسیب دیدن تانک ها ناشی از انحراف آنها از معبرهای مشخص شده بود. در این وضعیت پیشروی نیروهای پیاده بدون پشتیبانی تانک ها میسر نبود و تلفات بسیاری به رزمندگان تحمیل می شد. لذا با پیگیری فراوان فرماندهان و تلاش فرمانده ستاد عملیات جنوب و اعزام دو راهنما، تانک‌ها پیشروی خود را آغاز کردند و با اجرای آتش روی مواضع دشمن به پشتیبانی رزمندگان پرداختند. این تلاش‌ها سریع به ثمر رسید و خاکریز دوم دشمن تصرف شد. در پی بهبود اوضاع در محور ایستگاه 7، رزمندگان محور ایستگاه 12 تلاش بیشتری برای پیشروی به عمل آوردند و با وجود مقاومت نیروهای متجاوز، سرانجام حدود ساعت 5 بامداد، رزمندگان دو محور با یکدیگر الحاق کردند. یک ساعت بعد، پاتک سهمگین قوای دشمن به جبهه ذوالفقاری با 15 تانک آغاز شد و فشار شدیدی به رزمندگان وارد آمد. فرماندهان سپاه و ارتش در صدد مقابله با پاتک برآمدند. فرمانده گردان 122 ارتش از یگانهای همجوار تقاضای کمک کرد. در این موقعیت هلیکوپترهای هوانیروز ارتش به پرواز درآمده و به پشتیبانی از رزمندگان پرداختند. با تلاش رزمندگان و هوانیروز پاتک دشمن دفع گردید. ادامه درگیری در این جبهه تا نزدیک ظهر و نیز افزایش فشار دشمن به محاصره نیروهای خودی منجر شد. برای مقابله با این وضعیت گروهان احتیاط سپاه که بیشتر نیروهای آن آرپیجی زن بودند به منطقه بحران گسیل شدند. با تلاش آنها و انهدام چند تانک دشمن آرایش قوای دشمن به هم ریخت و نیروهای ارتشی از محاصره دشمن خارج شدند. رزمندگان به تعقیب قوای دشمن پرداختند که در نتیجه تعدادی از متجاوزان اسیر شدند و چند تانک به غنیمت رزمندگان درآمد. در وضعیتی که اجرای آتش توپخانه دشمن به طور پراکنده ادامه داشت، رزمندگان رهسپار خاکریز سوم آنها شدند و ضمن الحاق با نیروهای ایستگاه 7 به تعقیب متجاوزانی که در حال فرار از معرکه بودند پرداختند و تا نزدیک پل حفار پیش رفتند و به نیروهای محور فیاضیه برای تصرف این پل یاری رساندند.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خواهران و برادران مسلمان آبادانی، توجه نمایید. طبق اخبار رسیده از اتاق جنگ آبادان، نیروهای کفر پیشه‌ای که از رودخانه بهمنشیر عبور کرده و خیال اشغال شهرمان را داشتند، در کوی ذوالفقاری با مقاومت سلحشوران ما روبرو شده و پس از تحمل تلفات و ضایعات فراوان ناگزیر از فرار شدند. صدها تن از این مزدوران به هلاکت رسیدند که جنازه بسیاری از آنها به رودخانه بهمنشیر ریخته شده است. ده‌ها تن از آنان اسیر و همکنون در حال تخلیه به پشت جبهه هستند و بسیاری از خودروها و مهمات و سلاح‌های عراقی‌های تجاوزگر در منطقه عملیات باقی مانده و همکنون نیروهای مزدور به آن سوی بهمنشیر رانده شدند و همچنان زیر آتش نیروهای رزمنده ما قرار دارند. آفرین بر رزم دلاورانه فرزندان قهرمان اسلام. آفرین بر ایمان استوار دلاوران مکتب توحید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
3. جبهه فیاضیه. جبهه فیاضیه یکی از دو منطقه تلاش اصلی عملیات سامان‌الائمه است. یگانهای این جبهه باید ضمن حرکت در شرق کارون از سمت جنوب به شمال قوای ارتش عراق مستقر در این منطقه را منهدم کرده و ارتباط آنها را از طریق پل حفار با غرب کارون قطع نمایند. در این جبهه برای رسیدن به آمادگی تلاش‌های طولانی و دشواری انجام گرفته است و رزمندگان دست به ابتکارات ویژه‌ای زدند. از جمله برای دسترسی غافلگیرانه به منطقه دشمن دو تونل زیرزمینی احداث شده است. یکی در سمت چپ کشتی‌سازی اربندان و تونل دوم در سمت کارخانه شیرپاستوریزه که تا نزدیک خاکریزهای عراق امتداد داشت. با توجه به اهمیت این جبهه است که در تقسیم مسئولیت فرماندهان، برادر رحیم صفوی فرماندهی ارشد هدایت و کنترل عملیات این جبهه را عهده‌دار شد و برادر احمد کاظمی فرمانده این جبهه و برادر یدالله کلهر جانشین وی زیر نظر برادر رحیم یگانهای مأمور در این جبهه را از نزدیک فرماندهی می‌کردند. سرهنگ کهتری فرمانده تیپ 2 لشکر 77 نیز عهده‌دار فرماندهی نیروهای ارتش در این جبهه بود. در جبهه فیاضیه تیپ 6 تقویت شده از لشکر 3 زرهی ارتش عراق استقرار داشت. عراق در این جبهه در حد فاصل رود کارون تا جاده اهواز 3 خط پدافندی داشت که جلوی خط اول را با مین و سیم خاردار مانع گذاری کرده و در پشت خاکریزها نیز با احداث کانال سرپوشیده خطوط پدافندیش را مستحکم کرده بود. حمله به دشمن در جبهه فیاضیه از حدود ساعت 1 بامداد آغاز شد. این جبهه 7 کیلومتری به 3 محور تقسیم شده بود. محور وسط حدود 5 کیلومتر عرض داشت و محور سمت راست غرب جاده آبادان اهواز و محور سمت چپ ساحل شرقی کارون عرض محدودتری داشتند. با شروع عملیات تیربارها، تانکها و توپخانه‌های دشمن و حتی توپخانه‌های ضد هوایی اجرای آتش شدید و پرحجمی را روی رزمندگان اجرا کردند. با توجه به فاصله نسبتاً کوتاه خط خودی تا هدف یعنی پل حفار، رزمندگان جبهه فیاضیه با فاصله حدود 5 کیلومتر و اهمیت هدف، دشمن کوشید با تمام توان از حرکت و پیشروی رزمندگان جلوگیری کند. وجود موانع طبیعی و مصنوعی در حاشیه رودخانه کارون مثل نخلستان، ساختمان‌ها و استحکامات موقعیت پدافندی مناسبی را برای متجاوزان ایجاد کرده بود تا سد راه پیشروی رزمندگان شوند. در این وضعیت فرمانده محور دستور داد چند تانک به سمت خاکریز دشمن حرکت کند تا رزمندگان در حمایت آتش تانک ها بتوانند رخنه ای در مواضع دشمن ایجاد کنند، اما شدت آتش دشمن تانک های خودی را از حرکت باز داشت. تعدادی از رزمندگان نیز شهید یا زخمی شدند و به رغم تلاش دو ساعته رزمندگان پیشرفتی حاصل نشد. با راهنمایی فرمانده جبهه فیاضیه و تلاش فرماندهان محورها، رزمندگان به کمک نیروهای تازه نفس دوباره نبرد طاقت فرسا و دشواری را شروع کرده و طی درگیری سخت با قوا و موانع دشمن خط اول متجاوزان را تصرف نمودند و به سوی خط دوم پیش رفتند. رزمندگان در ادامه تلاش خود با تحمل کمی تلفات به خط دوم دشمن رسیدند، ولی تسلط قوای متجاوز و مواضع مناسب آنها به خصوص در حاشیه کارون مانع از ادامه پیشروی بود. در حالی که تلاش برای بکارگیری تانک ها جهت پشتیبانی از نیروهای پیاده نتیجه‌ای نداشت، ارتش عراق با اعزام واحدهای زرهی پاتک شدیدی را برای بازپسگیری خط اول و دوم شروع کرد. علاوه بر این، یگانهای عراقی که از جبهه ذوالفقاری عقب نشینی کرده بودند، برای کمک به حفظ سرپل حفار به جبهه فیاضیه آمدند. نبردی بسیار سخت و خونین در جبهه فیاضیه رخ داد. رزمندگان با تلاش و مقاومت بسیار پاتک دشمن را با شکست مواجه کردند، اما متجاوزان منطقه سرپل حفار را رها نکرده و با تمام قوا برای حفظ آن کوشیدند. تا حدود ساعت 8 صبح 5 مهر ماه 1360 خط اول دشمن تصرف و تثبیت شد. خط دوم نیز به طور ناقص تصرف شد و رزمندگان در پی تصرف کامل آن بودند. در این حال فرماندهی دشمن برای تقویت تیپ 6 زرهی گروهانی از تیپ 33 نیروی مخصوص را از خرمشهر به منطقه درگیری اعزام کرد. فرماندهی خودی در پی اطلاع از این موضوع دستور اجرای آتش شدید روی پل و جاده های منتهی به آن را صادر کرد. در حالی که به تدریج گرمای هوا افزایش می‌یافت و در جبهه های دیگر رزمندگان به موفقیت نسبی دست یافته بودند، فشار دشمن در جبهه فیاضیه بیشتر شد و تلاش رزمندگان برای پیشروی به سوی پل حفار چندان نتیجه بخش نبود. آتش سنگین و پرحجم توپخانه و تانک‌های دشمن کمک رسانی به این جبهه را بسیار دشوار و خطرناک کرده بود. موفقیت رزمندگان در جبهه شمالی یا دارخوین در دستیابی به پل قصبه در حدود ساعت 9 فشار دشمن در جبهه جنوبی یا فیاضیه را به اوج رساند تا با جلوگیری از پیشروی رزمندگان به سوی تنها راه باقی مانده یعنی پل حفار، مسیر کمک رسانی به قوای دشمن و راه عقب نشینی آنها باز شود. در پی رسیدن خبر وخامت اوضاع جبهه پیازیه به فرماندهان جبهه ذوالفقاریه، تلاش برای کمک به جبهه پیازیه افزایش یافت. مرتضی قربانی با دو جیپ حامل تفنگ 106 به سمت جبهه فیاضیه حرکت کرده، مواضع بخشی از تیپ 44 ارتش عراق را که در حاشیه کارون مستقر بود هدف قرار داد. در این حال طی نبرد سنگین بیش از یک ساعته رزمندگان جبهه فیاضیه با پشتیبانی رزمندگان جبهه ذوالفقاریه، خاکریزهای دوم و سوم دشمن به تصرف درآمد و با شکست بن‌بست در این جبهه حرکت به سمت پل حفار شروع شد. در این وضعیت تانک‌های ارتش نیز وارد صحنه شده و به مقابله با تانک‌ها و نفربرهای تیپ 10 زرهی ارتش عراق که پس از سقوط پل قصبه از منطقه بصره به کمک قوای دشمن آمده بودند پرداختند. با نزدیک شدن ظهر و در حالی که گرمای هوا به 40 درجه رسیده بود، پل حفار در دید مستقیم و تیررس رزمندگان قرار گرفت و خسارت سنگینی به نیروهای در حال فرار دشمن وارد شد. فرماندهان عراقی در تلاش بودند که یگانهای خود را با خسارت کمتری به غرب کارون منتقل کنند، ولی عقب نشینی در این وضعیت از پلی به عرض 6 متر که زیر آتش سنگین قرار داشت، مشکلات و خسارت سنگینی به همراه آورد. حدود ساعت 12 رزمندگان دو جبهه ذوالفقاریه و فیاضیه در جنوب پل حفار الحاق کردند. نیروهای از هم پاشیده دشمن در تلاش برای عقب نشینی سریع‌تر از پل حفار بودند. البته هنوز برخی فرماندهان یگانه‌های دشمن در تلاش برای جمع‌آوری نیروهایشان و سازماندهی آنها برای پاتک و حفظ سرپل بودند. در این حال اجرای آتش پرحجم توپخانه عراق برای جلوگیری از تعقیب نیروهای در حال عقب نشینی ادامه داشت، در حالی که نیروهای عراقی سرپلی هلالی شکل به فاصله حدود 700 متر از پل حفار را در اختیار داشتند، در جنوب پل نیروی کافی برای پیشروی به سوی پل یا حداقل برای مقابله با پاتک احتمالی قوای دشمن وجود نداشت. در پی احساس نگرانی از این وضعیت و تلاشی که انجام شد، عده‌ای نیروی تازه نفس با دو اتوبوس به محور حاشیه کارون در جنوب سرپل آورده شدند. از سوی دیگر در ساعت 13:30 تیپ 10 زرهی ارتش عراق به پل حفار رسید و بخشی از قوای این تیپ با عبور از پل پاتک خود را شروع کردند، در حالی که توپخانه و هلیکوپترهای دشمن آنها را پشتیبانی می کردند. نبردی سنگین در گرفت. تانک‌های گردان المهدی علیه السلام و توپخانه خودی به پشتیبانی نیروهای پیاده مبادرت ورزیدند. تراکم قوای عراقی در منطقه محدود سرپلی که در اختیار داشتند، آسیب‌پذیری آنها را تشدید کرده بود. شلیک تانک‌ها و توپ‌های خودی نیز تردد و کمک رسانی دشمن را از طریق پل مختل کرده بود. با بسته شدن موقت پل، امکان انهدام قوای دشمن فراهم شد، طوری که پس از 1 ساعت درگیری سنگین، عراقی‌ها شروع به عقب نشینی کردند. یک هلیکوپتر عراقی نیز در این درگیری سرنگون شد. به گفته یکی از اسیران، گردان دوم مکانیزه تیپ 10 زرهی، هنگام عبور از این پل از 45 نفر بر پی ام پی خود، 23 دستگاه آن را از دست داد. در پی این درگیری و انهدام قوای دشمن در سرپل حفار، ساعت 14:30 الحاق نیروهای دو جبهه شمالی و جنوبی برقرار گردید و رزمندگان با فاصله کمی از پل حفار آرایش دفاعی گرفتند، در حالی که شلیک‌های مستمر تیر مستقیم تانک‌های دشمن از غرب کارون، پدافند در کناره ساحلی پل را ناممکن کرده بود و به دلیل آتش دو طرف روی پل، عبور از پل برای نیروهای خودی و دشمن میسر نبود. از طرف دیگر چون انهدام پل رزمندگان را متحمل تلفاتی می‌کرد، از این کار صرف نظر گردید. به این ترتیب در عصر روز 5 مهر 1360 دیگر خبری از وجود اشغالگران در شرق کارون نبود و همه قوای عراقی که از مدت‌ها قبل در این منطقه مستقر بودند یا آنکه از بامداد تا بعد از ظهر این روز وارد این منطقه شدند، کشته یا اسیر شدند یا فرار کردند.
شروع کنید. آه، الو، بله، عبور از خط خودمون شده. الو، ما عبور از خط کرده ایم و باید الان بچه ها در خاکریز دشمن نزدیک خاکریزن. ها خیلی متشکرم.
هجوم رو شروع کنن، او رسته تو گزارش کنن.
شنوندگان عزیز، همونطور که شنیدید دستور حمله از طرف فرمانده تیت گرفته شد و بچه های ما که پشت خاکریزهای عراقیان مستقر هستند همکنون هجوم رو آغاز خواهند کرد.
الله اکبر کنید به امید حق و حقیقت. بگوشم ما برنامه‌مون رو شروع کردیم و تا این لحظه که صحبت میکنم موفقیت آمیزه و چند نفری دارم. بله،
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل سوم،
چهار، جبهه دارخوین. در شمال منطقه اشغالی شرق کارون که جبهه دارخوین نامیده میشد، تیپ 8 مکانیزه ارتش عراق مستقر بود. آرایش نیروهای این تیپ به سمت شمال بود و 3 خط پدافندی داشت که جلوی خط اول با مین‌های ضد تانک و مین‌های ضد نفر مانع گذاری شده بود و پشت هر یک از خط‌های اول تا سوم یک گردان مکانیزه استقرار داشت. در این جبهه خط پدافندی خودی با خط اول عراق حدود 7 کیلومتر فاصله داشت. یگانهای خودی در این جبهه مأموریت داشتند با عبور دادن نیروهای خود از 2 محور اصلی خط رضایی‌ها در تک جبهه‌ای و نهر شادگان، ضمن انهدام نیروهای دشمن در حاشیه کارون و عمق منطقه تا 7 کیلومتری پل قصبه را تصرف و در حاشیه شرقی کارون پدافند کنند و سپس با نیروهای محور فیاضیه که مسئولیت تصرف پل حفار بر عهده آنها بود در حد فاصله پل قصبه تا پل حفار الحاق نمایند. جبهه دارخوین به دلیل استفاده از مسیر نهر شادگان و توان رزم بالای نیروهای تکور نسبت به دیگر جبهه ها از امکان بیشتری برای رسیدن به اهداف خود در کمترین زمان ممکن برخوردار بود. ضمن اینکه دشمن در این منطقه مخصوصاً در مقابل نهر شادگان و محدوده مارد در عمق منطقه سرپل کاملاً هوشیار شده و آمادگی کامل دفاع همه جانبه را برای خود ایجاد کرده بود. مسئولیت هدایت و کنترل عملیات در این جبهه بر عهده برادر حسن باقری بود و برادر حسین خرازی فرمانده جبهه دارخوین زیر نظر وی یگانهای مأمور در این جبهه را از نزدیک فرماندهی می کرد. اقدامات اصلی که در این محور برای نیل به اهداف انجام گرفت عبارت است از: الف، طرح آتش زدن سطح کارون. از طرح‌هایی که برای جلوگیری از پشتیبانی نیروهای دشمن در هنگام عملیات پیش بینی شده بود، انتقال جریان نفت سیاه به رودخانه کارون و به آتش کشیدن آن در اوایل صبح عملیات بود. این اقدام علاوه بر ایجاد رعب و وحشت میان سربازان عراقی، معابر وصولی و تدارکاتی آنها را قطع کرد. در حالی که نیروهای هر دو محور درگیری با دشمن را شروع کرده بودند و پیشروی نیروهای اسلام در حاشیه کارون به دلیل مین‌گذاری و استحکامات دفاعی دشمن به کندی صورت می‌گرفت، اصابت گلوله خمپاره در محل انتقال نفت به رودخانه کارون باعث آتش سوزی گسترده در منطقه سلمانیه و محمدیه شد که مشکلات زیادی را در فرماندهی و هدایت این جبهه و همچنین مسیر عبور رزمندگان در حاشیه کارون به وجود آورد. برادر حسن باقری در این باره می گوید: همه کارها مطابق برنامه اجرا شده بود. نفت سیاه حجیمی به ضخامت 1 تا 2 سانتی متر سطح رودخانه کارون را پوشانده بود. لیکن در ساعت 2 بعد از نیمه شب بر اثر اصابت گلوله توپ یا خمپاره به منبع ذخیره نفت، ناگهان زبانه‌های آتش همه جا را فرا گرفت و به تدریج اطراف منطقه در حاله ای از آتش فرو رفت. اثر این اقدام اگرچه بعضاً باعث نگرانی ستاد فرماندهی و هدایت عملیات شد، اما در مجموع دستاوردهای مثبتی در بر داشت، زیرا با روشنایی هوا همه شاهد دود بسیار غلیظ سیاه رنگ متساعد شده از سوخت مواد نفتی بودیم که کاملاً منطقه عملیاتی را در بر گرفته بود، به ویژه در بخش شمالی منطقه درگیری، و همین باعث رکود قابل ملاحظه‌ای در نقل و انتقالات واحدهای پشتیبانی و آمادرسانی نظیر مهمات رسانی و یا بهداری و غیره در حد فاصل جاده سلمانیه و محمدیه شد، و این در حالی بود که تعدادی از نیروهای خودی بر اثر شدت درگیری مجروح و یا شهید شده و در منطقه باقی مانده بودند. تشویش و نگرانی فرماندهان زمانی شدت بیشتری به خود گرفت که جریان حرکت باد به سمت جنوب باعث شد تا مرکز فرماندهی و هدایت عملیات تیپ 3 ارتش در حاله غلیظی از دود قرار گیرد و عملاً توان فعالیت را از نیروها سلب کند و آنها ناچار به سنگر فرماندهی سپاه که در 200 تا 300 متری مقر تیپ 3 قرار داشت نقل مکان کرده و با در اختیار گرفتن یکی دو بیسیم به هدایت نیروها مشغول شدند. هوا کاملا تاریک و سیاه به نظر می رسید. جریان باد به تدریج دودهای منتشر شده در هوا را به سمت تنها سنگر فرماندهی عملیات نزدیک و نزدیکتر می کرد. دود به 100 متری سنگر رسیده بود و تمام فضای کارون و قسمتهایی از جنگلهای حاشیه آن را به آتش کشیده بود. بروز بحران جدی‌تر شد. همه برادران در نگرانی و التهاب به سر می بردند و در حال تضرع از خدا طلب کمک و یاری می کردند که ناگهان خدا شاهد است باد عجیبی شروع به وزیدن گرفت که تا به حال در منطقه سابقه نداشت، به طوری که فیبرهای نصب شده روی سنگر را از جا کند و دودهای متساعد شده را تا ارتفاع 100 متری از سطح زمین بالا برد و مانند یک تانق از بالای سر ما گذشت. از دستاوردهای این واقعه سقوط خطهای اول و دوم دشمن بود که تا نزدیک صبح همچنان مقاومت می‌کردند. این جریان منجر به استیصال فرماندهان عراقی در هدایت عملیات شد، به نحوی که برابر دریافت خبرهای شنود، فرماندهان عراقی عاجز و مستعصل مانده و به رده بالاتر اظهار می‌داشتند که ما نمی‌دانیم چه کار کنیم. بدین ترتیب نیروهای خودی موفق شدند با استفاده از فرصت خط دشمن را تصرف کنند و تعدادی از افراد دشمن را کشته یا به اسارت درآوردند. بدین ترتیب با عملی شدن این طرح به طور ناخواسته و قبل از زمان پیش بینی شده، سازماندهی قوای عراق در خطوط دفاعی جبهه شمالی دچار هرج و مرج گردید و رزمندگان با استفاده از این خلأ بسیار زودتر به هدف اصلی یعنی پل قصبه رسیدند. به عبور از نهر شادگان. نفوذ در عمق منطقه اشغالی و اجرای عملیات موفق با توجه به لو رفتن مسیر پیشروی رزمندگان و تقویت خطوط دفاعی عراق نیاز به روحیه سلحشوری مردانی داشت که مسئولیت عملیات در این جبهه را پذیرفته بودند. درگیری در محور شادگان چنین آغاز شد. در حالی که معبر نهر شادگان لو رفته بود و عراقی ها منور می زدند، نیروهای گردان مقداری پشت سیم خاردار و موانع معطل شدند. در این وضعیت حمید سلیمانی جلوتر از همه بالای خاکریز دشمن یک پرچم دستش گرفته بود و به گونه‌ای حماسی فریاد می زد: پیش به سوی کربلا! صحنه عجیبی بود. بچه ها هم معطل نکردند. سریع ریختند خاکریز و منطقه عراقی ها تصرف شد. نیروهای محور شادگان پس از انهدام گردان زرهی صلاح الدین با استفاده از تنها تانک خود که رضا عسکری و چند نفر از نیروهای قدیمی آن را هدایت می کردند با سرعت در عمق منطقه پیش رفتند و در ساعات اولیه عملیات خود را به جاده آسفالت اهواز آبادان رساندند. برادر علی زاهدی ادامه درگیری را چنین شرح می دهد: درگیری شدید بود و بچه ها در دشت پخش شده بودند. ما جلوتر از همه و نزدیک به نیروهای زرهی دشمن بودیم. مانده بودیم که چه کار کنیم. جلوی ما پل مارد بود. در این شرایط که درگیری شدت داشت، ناگهان حسین خرازی را دیدیم که آن جلو روی خاک ها نشسته و از روی نقشه محل خودی و دشمن را کنترل می کند. ما را توجیه کرد و حرکت نهایی ما به طرف عمق منطقه دشمن شروع شد. عسکری با تانک خود بلایی سر عراقی ها در آورده بود که قابل بیان نیست. حالا به نزدیکی پل قصبه رسیده بودیم. وحشتناک بود. یک ستون بسیار زیاد تانک و نفربر عراقی ها در حال فرار به سمت پل قصبه بودند. حدود یک ساعت بعد تک و توک نیروهایی که از خط رضایی ها حمله کرده بودند به ما رسیدند و الحاق کردیم. جیم، تصرف پل قصبه. تلاش همه رزمندگان در این جبهه رسیدن به پل قصبه و بستن عقبه دشمن بود. لذا فرماندهان جبهه دارخوین مانند شهیدان خرازی، ردانی پور، سلیمانی، عسکری و سلیمانپور که به دلیل اهمیت محور نهر شادگان همه از این مسیر وارد عملیات شده بودند، پس از جمع‌آوری نیروهای پراکنده تلاش خود را برای تصرف پل قصبه متمرکز کردند و پس از چند دقیقه در زیر شدیدترین آتش دشمن در ساعت 6:30 صبح پل قصبه را تصرف نمودند. تصرف پل قصبه در تصمیم گیری فرماندهان عراقی اخلال جدی ایجاد کرد، زیرا ناچار شدند تردد خود اهم از فرار یا پاتک را در تنها پل باقی مانده در منطقه حفار متمرکز کنند. از این لحظه به بعد نیروهای ماهر و قدیمی دیدبانی در جبهه دارخوین با نزدیک شدن به پل حفار و هدایت آتش مؤثر روی آن دشمن را دچار گیجی و بحران بیشتری کردند. برادر علی آستانه در این باره می گوید: پس از رسیدن به پل قصبه و توجیه نسبت به چگونگی وضعیت آن، چند نفر از دیدبانها از جمله حاج آقا احمدی مسئول دیدبانی منطقه به سمت پل حفار حرکت کردند. در 1 کیلومتری پل حفار حاج آقا از یک درخت بالا رفت و با دیدبانی دقیق جناح شرقی و غربی پل آتش مؤثری را روی منطقه دشمن روانه کرد. آتش سنگین توپخانه در پل حفار که محل عبور و مرور نیروهای عراقی بود، باعث گردید سازمان آنها در بدو ورود به شرق کارون از هم پاشیده شود. حجت الاسلام زین العابدین احمدی از قدیمی‌های جبهه بود که در شروع جنگ به دارخوین آمد و اساس دیدبانی بابرکتی را گذاشت. وی بعداً فرماندهی تیپ‌های مختلف توپخانه در سپاه را بر عهده گرفت. دال، انهدام پل قصبه. نیروهای دشمن که از جهنم شرق کارون گریختند با استقرار در سمت غربی پل قصبه و به دست آوردن آرامش نسبی اقدام به شلیک مستقیم گلوله‌های تانک کردند و با توجه به تحرکات آنها در پل حفار فرماندهی ردبالا به نیروهای حاضر در آن سوی پل قصبه فشار می‌آورد که مجدداً اقدام به تصرف سرپل نمایند. قبل از عملیات موضوع انهدام پل قصبه که از نوع پی ام پی است طرح شده و آمادگی برای انهدام آن وجود داشت. لذا شهید مرتضی تیموری فرمانده تخریب منطقه موظف شد سریعاً به انهدام پل اقدام نماید. برادر سید علی بنی لوهی چگونگی اقدام به انهدام پل را چنین بیان می کند: با مرتضی قربانی سوار جیپ میول شدیم و به سرعت به طرف دارخوین حرکت کردیم. تعدادی مین M11 ضد تانک داشتیم. شاید نیم ساعتی از طلوع خورشید گذشته بود. دو نفری به سرعت مینها را عقب جیپ قرار داده و حرکت کردیم. مرتضی وسایل لازم برای تله‌گذاری مینها را همراه آورده بود. به سرعت به محمدیه رسیدیم. برای اولین بار لازم نبود وارد دست‌اندازهای سلمانی شویم. مستقیم روی جاده آسفالت حرکت کردیم. عراقی ها از آن طرف آب کارون روی جاده دید داشتند و ماشین را به گلوله تیربار بستند، ولی چون فاصله آنها زیاد بود مؤثر واقع نمی شد. از جاده شنی نزدیک مارد پایین آمدیم و مرتضی جیپ را در میان یک خاکریز بلند پارک کرد. نیروهای تخریب مثل مسعود مافی که در همان عملیات شهید شد و چند نفر دیگر منتظر بودند. بچه های تخریب بدون معطلی راه افتادند. ساعت حدود 9 صبح بود. با انهدام 2-3 قطعه از پل قصبه در سمت شرقی پل و به زیراب رفتن قسمت‌هایی از آن، امید دشمن برای استفاده مجدد از این پل به کلی از بین رفت و به دنبال آن نیروهای مهندسی که از صبح زود خاکریز حاشیه کارون را تقویت کرده و جلو آمده بودند، خاکریز کنار سرپل قصبه را هم ترمیم کرده و پدافند در حاشیه کارون پس از طوفانی یک ساله با آرامش آغاز شد. حرکت به سمت پل حفار. بروز مشکلات شدید در جبهه فیاضیه و تجمع و مقاومت متجاوزان در این جبهه موجب شد که رزمندگان این محور نتوانند خود را به پل حفار برسانند. لذا بخشی از نیروهای جبهه دارخوین پس از تصرف اهداف خود که ساعت 6:30 دقیقه صبح به اتمام رسید، اقدام به پیشروی به سمت پل حفار کردند. یکی از رزمندگان اسلام که در عملیات‌های بعدی به مقام جانبازی رسید و از ناحیه نخا دچار آسیب دیدگی شد، می‌گوید: حدود ساعت 10 صبح بود که یک دهنه از پل قصبه را منهدم کردند. پس از آن به ما گفتند که عراقی‌ها در حال فرار از پل حفار هستند. ما هم به طرف پل حفار حرکت کردیم. نیروهای عراقی در پل حفار با ذلت فرار می‌کردند و ما با آنها درگیر شدیم. منطقه از جنازه های عراقی پر بود. ما تا ساعت 5 بعد از ظهر در پل حفار ماندیم تا اینکه نیروهای آبادان بعد از اینکه ساعت ها با نیروهای عراقی درگیری داشتند به پل رسیدند و ما به طرف پل قصبه برگشتیم. در هر صورت نقاط قوت جبهه دارخوین ام از طرح مانور و توانایی فرماندهان و رزمندگان و تشکیل تیم‌های تدارکاتی سیار و پشتیبانی از تمامی محورها سبب شد که اهداف اصلی عملیات یعنی تصرف پل‌های قصبه و حفار به دست آنها صورت گیرد. گزارش لحظه به لحظه عملیات در اسناد مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، تلاش جبهه دارخوین در رسیدن به اهداف و تصرف پل حفار را اینگونه به ثبت رسانده است. 1. در ساعت 1:50 دقیقه در نهر شادگان و محمدیه درگیری شروع شد. 2. در ساعت 2:10 دقیقه برادر باقری فرمانده عملیات محور دارخوین سقوط خط دشمن در نهر شادگان را اعلام کرد. 3. در ساعت 3:10 دقیقه برادر کیانی اعلام کرد وضعیت بسیار خوب است و پیشروی گردانهای سپاه و ارتش ادامه دارد. 4. در ساعت 3:20 دقیقه سپاه ماهشهر گزارش می‌دهد تیپ 3 لشکر 77 و گردان‌های سپاه در حال پیشروی به سمت اهداف می‌باشند و دشمن در حال عقب نشینی است و از تیپ 2 هیچ گونه خبری نیست. 5. تعداد شهدا تا ساعت 3:20 دقیقه بامداد 62 نفر می‌باشد. 6. در ساعت 4:30 دقیقه بامداد از شرق جاده آسفالت آبادان اهواز تا کنار مارد سقوط کرد. 7. ساعت 4:35 دقیقه فرمانده محور دارخوین اعلام کرد در اجرای طرح آتش زدن رودخانه کارون موفق بودند و قبل از اینکه به منطقه دشمن برسند مواد نفتی بر اثر اصابت گلوله آتش گرفت و در منطقه تیپ 3 موجب بروز مشکلات زیادی گردیده است. 8. سپاه ماهشهر در ساعت 8:45 دقیقه گزارش داد شمال نهر شادگان و شرق کارون کاملا پاکسازی شده و پیشروی به سمت هدف ادامه دارد. 9. ساعت 9:09 دقیقه پل قصبه به تصرف نیروهای اسلام درآمد. 10. ساعت 11:40 دقیقه گزارش رسید نیروهایی که از دارخوین حمله نمودند بین پل حفار و پل قصبه پدافند کردند و روی پل حفار دید و تیر دارند. 11. در ساعت 12:50 دقیقه برادر باقری گزارش داد که فاصله نیروهای خودی با پل حفار 700 الی 1000 متر می باشد و فاصله نیروهای فیاضیه حدود 3 کیلومتر و تا کنون 30 الی 40 تانک دشمن خود را تسلیم نمودند. 12. ساعت 14:25 دقیقه پل حفار سقوط کرد. 13 ساعت 14:35 نیروهای محور دارخوین و محور فیاضی الحاق کردند و در پشت کارون در حال پدافند می باشند و قرار است پلهای قصبه و حفار منهدم شوند.
پیروان علی با حسین نوجوان ها دادیم، ارتشی همسفا بسیجی ها دادیم، کربلا کربلا
بسیجی عاشق کربلاست. به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا هرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر. ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم.
دفع پاتک‌های دشمن و تثبیت شرق کارون. پس از تصرف پل قصبه در ساعت 6:30 صبح و انهدام آن در ساعتی بعد، جبهه دارخوین توانست پدافند کامل در منطقه مأموریتی خود در حاشیه شرقی کارون را به اتمام برساند و با تقویت خاکریز دفاعی رزمندگان خود را پشت آن آرایش دهد. در این زمان به دلیل عملیات رزمندگان در عمق جبهه دارخوین و بستن کامل عقبه دشمن و انهدام پل قصبه، هنوز مقاومت و جنگ و گریزهایی در منطقه دیده می‌شد و دشمن برای فرار نیروهای خود را به سمت پل حفار هدایت می‌کرد. برادر حسن باقری در مورد تکمیل پدافند در جبهه تحت فرماندهی خود می‌گوید: نکته حائز اهمیت در پدافند ضرورت احداث خاکریزهای تأمینی در کنار جاده اهواز آبادان در جنوب این جاده بود که خوشبختانه ارتش عراق این کار را انجام داده بود. به هر صورت نیروهای خودی موفق شدند در ساعت 9 پدافند نسبی منطقه را فراهم سازند. لیکن به خاطر پراکندگی دشمن در منطقه و نبودن نیروی کافی در خطوط پدافندی خودی، دشمن توانست ضمن ایجاد شکاف در بعضی از خاکریزها و حرکت به سوی پل حفار، تعدادی از نیروها و حدود 1 گردان تانک خود را از چنگ رزمندگان برهاند. همچنین به علت وجود رده‌های مختلف موانع خاکریزی در مواضع دشمن که پیچیدگی خاصی را ایجاد کرده بود، پشتیبانی و مهمات رسانی به نیروهای خودی دچار مشکل و کندی شده بود. ضمن آنکه باقی مانده نیروهای دشمن که در سنگرها پنهان شده بودند، مزاحمت‌هایی را برای رزمندگان فراهم می‌ساختند. از سوی با توجه به وسعت پدافندی 4 کیلومتر زیر نهر مارد یا شادگان تا حدود 3 کیلومتر در سمت جنوب و قلت نیروهای پدافندی، دشمن چندین بار با واحدهای زرهی و پیاده در منطقه پل حفار مبادرت به پاتک کرد، اما هر بار با مقاومت نیروها مواجه شد و به عقب بازگشت. سپس با سازماندهی و آرایش مجدد پاتک دیگری را تدارک دیده و به طور مکرر آن را ادامه می دادند. شدت پاتک ها به حدی بود که گاه رزمندگان را به حلقه محاصره خود در می آوردند، اما هر بار با مقاومت رزمندگان به عقب رانده شده و خسارتی را هم متحمل می شدند. در حالی که ارتش عراق نیروهای تازه نفس خود را در حفار متمرکز کرده بود، نیروهای محورهای اصلی در جبهه دارخوین و جبهه فیاضیه حدود ساعت 14:30 در حفار با یکدیگر الحاق کردند، ولی به علت عدم انهدام پل حفار، عراق امید خود برای حضور مجدد در شرق کارون را از دست نداده بود و با اعزام یگانهای تازه نفس به منطقه تلاش می‌کرد آنها را به عبور از پل و تصرف منطقه ناچار سازد. لذا در آخرین ساعات روز اول عملیات، یعنی در 5 مهر ماه سال 1360، درگیری‌های سنگینی بین رزمندگان اسلام و تانک‌های دشمن به وقوع پیوست که نتیجه آن شهادت تعدادی از نیروهای خودی و انهدام گسترده‌ای از تانک‌های دشمن و یا به غنیمت گرفتن آنها بود. در این میان شدت آتش توپخانه و ادوات خودی که دیدبانان شجاع و خدمه پرتلاش از جان گذشته قبضه ها روی یگانها و محل استقرار عراقی ها مخصوصاً در منطقه حفار شرقی و غربی هدایت و اجرا می کردند نقشه عمده‌ای در تثبیت منطقه داشت. پس از این به تمامی نیروهای عراقی دستور داده شد تا از غرب رود کارون دفاع کنند. اما کدام نیروها؟ آنها به کلی تارمار شده و فرماندهانشان به پشت خط فرار کرده بودند. هنگام صبح نیروهای ذخیره زیادی وارد منطقه شدند. اولین تیپی که به منطقه رسید تیپ 10 زرهی بود که مأمور انجام یک ضد حمله شد. گردان دوم مکانیزه این تیپ بعد از اتلاف زمان که کاملا عمدی بود عبور داده شد. هنگام عبور 23 خودروی پی ام پی از مجموع 45 خودرویی که این تیپ در اختیار داشت منهدم گردید و در نتیجه توانست سرپلی برای عبور دیگر واحدها باشد. هنگامی که فرمانده به امیر این تیپ سرهنگ ستاد صبح عمران اصرار کرد که بقیه نفرات گردان تانک را از این امر معاف دارد، او به بهانه انجام شناسایی کافی منطقه انقدر تعلل ورزید که فرمانده مطمئن شد نیروهایش در صورت عبور تار و مار خواهند شد. از این رو گردان تابع تیپ 10 زرهی را عقب کشیده به دفاع از غرب کارون اکتفا کرد و صرفاً دستور جلوگیری از عبور نیروهای اسلام را صادر نمود. در این حال متجاوز از 10 تیپ زرهی و مکانیزه برای حراست از شهر بصره وارد منطقه شدند. لازم به تذکر است که موقعیت این شهر در نخستین ساعات بامداد روز 28 سپتامبر 1981 به دلیل عدم حضور نیروهای دفاعی به خطر افتاده بود. از جمله تیپ هایی که در منطقه حاضر شدند، تیپ گارد ریاست جمهوری، تیپ های 30، 12، 17 و 16 زرهی و دیگر تیپ های پیاده بود. با تاریک شدن هوا و ناتوانی دشمن در استفاده مؤثر از پاتک ها که با پشتیبانی قابل توجه نیروی هوایی انجام گرفته بود، فرماندهی نیروی عراق ضمن سازماندهی یگانه های تازه نفس برای ادامه پاتک ها در صبح روز ششم مهر ماه همچنان گلوله باران وسیع سرپل حفار را ادامه می داد. در این وضعیت رزمندگان اسلام تلاش می‌کردند با احداث سنگرهای موقتی و استقرار نیرو در مکان‌های مناسب هر نوع تلاش دشمن را بی اثر کرده و به پدافند نهایی در جناح شرقی کارون اقدام کنند. شهید باقری درباره وقایع صبح روز دوم عملیات و خنثی‌سازی تلاش دشمن و رسیدن به پدافند نهایی گفت: به کارگیری نیروهای احتیاط در روز اول و مشکل سازماندهی نیروهای جایگزین، گرمای طاقت فرسای منطقه، عدم کمک نیروهای ارتشی برای تقویت سرپل مهم پل حفار، خستگی شدید نیروهای سپاه به دلیل درگیری بیوقفه در طول 24 ساعت، و مقاومت یک پارچه جهت دفع پاتک های مستمر دشمن وضعیتی را پیش آورد که رزمندگان ناچار شدند از سرپل مهم حفار عقب نشینی کنند. متعاقب آن در صدد برآمدند تا معابر و راهکارهای نفوذی که احتمال آسیب پذیری در آنها بیشتر بود را مسدود و پلها را منهدم نمایند. اما با توجه به کمبود مهمات اجرای همه تدابیر میسر نشد و این در حالی بود که دشمن به منظور تقویت روحی نیروهایش و بازیابی پرستیژ سیاسی نظامی در سطح بین الملل با استعداد 15 دستگاه تانک از حاشیه رودخانه کارون اقدام به پاتک سنگینی کرد. بیدرنگ به اتفاق برادر صفوی فرمانده عملیات خوزستان به منطقه رفتیم تا اوضاع را از نزدیک کنترل کنیم. پس از برآورد اطلاعاتی از وضعیت عملیات، طی تاکتیکی از نیروهای سه‌محور خواستیم تا به مواضع دشمن هجوم برده و پل‌های وصولی را منهدم کنند که این عمل با موفقیت انجام پذیرفت. به این ترتیب خط پدافندی قابل اعتمادی که در روز اول رزمندگان اسلام به آن دست یافته بودند، در اوایل روز دوم به طور کامل تثبیت گردید و پدافند در حاشیه شرقی کارون که به دلیل وجود رودخانه‌ای غیر قابل عبور بین خط دفاعی خودی و دشمن از اطمینان بسیار بالایی برخوردار بود، آغاز گردید.
حلا سرداران، سر سردار قادسیه را بر سر دار قادسیه بیاویزی. دیروز را به خاطر دارم، وقتی جنوب و غرب کشورم مظلومانه در اشغال متجاوزین بود و آوارگان را، پیر مردان و پیر زنان و کودکان معصوم را که فوج فوج با قلبی آکنده از اندوه خانه و کاشانه مأنوس خیش را ودا می گفتند و با چشمی گریان و دلی محزون ستم جباران حاکم بر عراق را لعنت و نفرین می کردن و داغی بر دل دارم و دردی بر جان که هیچ مرهم و درمانی نمی شناسد الا تقاص خون به ناحق ریخته شهیدان و قصاصان خدا ناباورانی که قلب این ملت مسلمان را شکستن و دلهای خداشناسشان را خستن.
خسارات و تلفات دشمن: 1. بیش از 3000 تن از نیروهای دشمن کشته یا زخمی و نزدیک به 1800 تن از آنها اسیر شدند. 2. تعداد 90 دستگاه تانک، نفربر و خودروی دشمن منهدم شد و 160 دستگاه تانک و نفربر و همچنین 150 دستگاه خودرو به غنیمت درآمد. 3 فروند هواپیما و 1 فروند هلیکوپتر دشمن نیز در این عملیات سرنگون شد. 3. افزون بر این شمار فراوانی از امکانات دشمن شامل لودر و بولدوزر و سلاح و مهمات منهدم شد و یا به غنیمت درآمد. در کتاب حزب بعث و جنگ، تلفات و انهدام یگانهای عراق به این شرح بیان شده است: 5000 کشته و مفقود الاثر، انهدام 112 دستگاه تانک از انواع مختلف، نابودی 90 دستگاه نفربر پی ام پی، انهدام توپ‌های 152 میلیمتری که فرماندهان مستقر در شرق کارون از آنها برای هدف قرار دادن مناطق مسکونی در عمق خاک ایران استفاده می‌کردند و نابودی و به غنیمت رفتن هزاران خمپاره انداز و سلاح‌های سبک. از نتایج مهم این عملیات به غنیمت گرفتن ده‌ها تانک از تیپ 6 زرهی عراق بود که سپاه با استفاده از این تانک‌ها نخستین یگان زرهی خود را با نام تیپ 30 زرهی سازماندهی کرد. اولین گردان زرهی این یگان در عملیات طریق القدس به کار گرفته شد. همچنین با به غنیمت گرفتن 20 قبضه توپ 152 و 122 میلیمتری از دشمن، نخستین یگان توپخانه سپاه نیز شکل گرفت و در عملیات طریق القدس شرکت کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از عملیات سامن الائمه اقدام به تشکیل تیپ‌های امام حسین علیه السلام، کربلا و عاشورا کرد و با استفاده از غنایم بسیاری که به دست آمده بود آنها را تسلیح نمود. این یگانها در عملیات آزادسازی بستان یا طریق القدس نقش موفق و مؤثری ایفا کردند. تلگرام فرماندهان عملیات سامن الائمه به امام خمینی: بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل قوا، در اجرای فرمان آن امام امت دایر بر شکستن محاصره آبادان و انهدام نیروهای متجاوز در شرق رود کارون و بر اساس طرح پیشنهادی نیروی زمینی و سپاه در شورای عالی دفاع که در حضور جناب عالی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت، در سحرگاه روز پنجم مهر ماه با شرکت لشکر 77 تقویت شده خراسان و سپاهیان پاسدار انقلاب و نیروی هوایی و هوانیروز و ژاندارمری و فدائیان اسلام و سایر نیروهای مردمی اجرا و ظرف چند ساعت با اجرای یک مانور ماهرانه نیرویی از دشمن متجاوز عراق به استعداد یک لشکر تقویت شده اسیر و مجروح و منهدم و متواری گردید و شمال آبادان و شرق رود کارون بازپس گرفته شد و به طور کلی محاصره آبادان شکسته شد. ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این پیروزی را مرهون لطف خداوند و رهنمونهای امام امت می دانند و این پیروزی را به امام امت و ملت ایران تبریک عرض می کنند. جانشین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ستیب فلاحی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران سرتیپ قاسم علی ظهیر نژاد و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسن رضایی. پاسخ امام خمینی به تلگرام فرماندهان عملیات. امام خمینی در پاسخ به تلگرام فرماندهان نظامی درباره پیروزی‌های رزمندگان در عملیات سامن الائمه پیامی به این شهر فرستادند: تیمسار سرتیپ فلاحی، تیمسار سرتیپ ظهیر نژاد و جناب آقای محسن رضایی ایدهم الله تعالی، تلگرام شما در خصوص فتح بزرگ که خداوند تعالی نصیب ارتش، نیروی هوایی و هوانیروز، سپاه پاسداران، بسیج، ژاندارمری، فدائیان اسلام و سایر نیروهای مردمی فرموده و محاصره آبادان به طور کامل شکسته شده است واصل گردید. این جانب این پیروزی بزرگ را به فرماندهان تمامی نیروهای مسلح و به سربازان ارجمند و سپاهیان نیرومند تبریک می‌گویم و امید است این سرافرازی‌ها را که برای اسلام و میهن فراهم می‌کنند منظور نظر مبارک ولی الله العظم بقیت الله ارواحنا له الفدا باشد و آخرین پیروزمندی را که بیرون راندن نیروهای متجاوز کافر از سرزمین‌های میهن ما است ملت شریف به زودی مشاهده کند. این جانب به اسم ملت بزرگ ایران از رزمندگان دلیر ارتش و سپاه و دیگر قوای مسلح ایدهم الله تعالی تقدیر و تشکر می‌کنم. از خداوند متعال توفیق، نصرت و عظمت اسلام و مسلمین و به خصوص نیروهای مسلح اسلامی را خواستار است.
شهر و وقت خون پاک هر شهید از طلوع روی مهدی آمرد نبید منتظر ستاده با امید بیکران در صفه بسیجیان صاحب الزمان در صفه بسیجیان صاحب الزمان
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا www.iranseda.ir
فصل چهارم
فصل ششم تحول در راهبرد نظامی طرح مسئله در این فصل چیستی راهبرد جدید جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تغییر در آن و اجزای آن بررسی شده است. مهمترین موضوعات مورد توجه در این فصل چنین است: تأثیر اوضاع سیاسی بر راهبرد نظامی، ماهیت راهبرد جدید، دگرگونی در متغیرهای راهبرد نظامی، نقش سپاه پاسداران و نیروهای مردمی یا بسیج، سازماندهی جدید، آغاز راهبرد جدید با شکستن محاصره آبادان، تأثیر دگرگونی سیاسی داخلی بر راهبرد نظامی، شکاف در ساختار قدرت سیاسی و نظام و دو قطبی شدن دولت و جامعه بر راهبرد نظامی و پیشبرد جنگ تأثیر گذاشت و بخشی از توان نیروهای مسلح و توان عمده نیروهای مردمی از توان نظامی کشور کنار گذاشته شدند. بنی صدر در مقام رئیس جمهور و فرمانده کل قوا در تقابل با نیروهای انقلابی علاوه بر صحنه سیاست در صحنه جنگ نیز با آنها در ستیز و چالش قرار گرفت. این تقابل و نفی سپاه و بسیج در میدان جنگ الزاماً وی را به این سمت سوق داد که فقط به ارتش اتکا کند و بر این اساس به راهبرد نبرد کلاسیک برای بیرون راندن دشمن از خاک ایران روی آورد. این راهبرد با شکست مواجه شد و در چهار عملیات که از مهر ماه تا دی ماه 1359 انجام شد کمترین موفقیتی به دست نیامد. علاوه بر شکست در صحنه جنگ، در عرصه سیاست نیز آقای بنی صدر راهبرد نفی نیروهای انقلابی و دفع مردم را اتخاذ کرد که در این عرصه نیز شکست خورد و پس از قرار گرفتن مقابل مردم و نظام و همراهی با سازمان مجاهدین خلق یا منافقین و پشتیبانی از آن از کشور گریخت و به فرانسه رفت. سقوط بنی صدر به تحول در ساختار قدرت و تحول در جامعه و همچنین همدلی و اتحاد دولت و جامعه انجامید. 9 ماه چالش، درگیری و ستیز در سیاست داخلی سبب به حاشیه رفتن جنگ و تبدیل آن به مسئله دست چندم کشور گردید. اما پس از دفع دو دستگی و نزاع بین قدرت سیاسی و جامعه و ایجاد وحدت، اجماع نظر و انسجام ملی، راهبرد نظامی نیز دگرگون شد. پس از خرداد 1360 در سطح ملی درباره سیاست داخلی، سیاست خارجی و مسئله جنگ و چگونگی اداره آن وحدت نظر پدید آمد. این اجماع در سطح ملی اتخاذ راهبردی جدید در جنگ را امکان پذیر ساخت. در دوره پس از بنی صدر با تغییر در دولت مردان، رویکرد نظام در سیاست داخلی، سیاست خارجی و مسئله جنگ تحمیلی متحول شد. به واقع از این پس روی کرد و دغدغه اصلی رئیس جمهور و قوه مجریه نه مسائل داخلی بلکه سیاست خارجی و نقطه کانونی آن یعنی جنگ تحمیلی گردید. با این تغییر روی کرد در اولویتمندی اهداف ملی، جنگ اصلی ترین هدف ملی انتخاب شد. این تغییر در درجه بندی هدفها ماهیت و عناصر راهبرد نظامی ایران را به طور وسیع و عمیق دگرگون کرد و در پی آن اوضاع جبهه های نبرد نیز دگرگون شد. ماهیت راهبرد جدید توحید، عاشورا و هویت سه گفتمان کلیدی راهبرد جدید ایران در دفاع مقدس به لحاظ نظری بودند که با وجود پرتو افکنی آنها از بدو تجاوز عراق برای نقش‌آفرینی تمام عیار بستر مناسب پیش رو نداشتند. توحید جانمایه انقلاب اسلامی ایران و رویکرد جدید ملت ایران در تغییر سرنوشت خود در سرنگونی نظام شاهنشاهی و برپایی نظام اسلامی بود. به همین دلیل رسانه‌های خارجی انقلاب مردم ایران را انقلاب خدا نامیدند. از آنجا که حلقه اتصال ملت و خدا حضرت امام خمینی بود، به دست ایشان خدا حلقه وصل ملت، رزمندگان و جبهه ها نیز شد. جلوه‌ای از نگاه توحیدی امام خمینی به عالم، انسان، جامعه، دشمن و جبهه ها به درون جان فرماندهان، رزمندگان و جامعه ایران سرریز شد و آنان نیز فقط با نام و یاد خدا و توکل به او در میدانهای سخت با دشمن به نبرد پرداختند. و آن هنگام که موانع سیاسی در ساختار کشور مرتفع گردید، این نام و یاد و اتکاب خداوند معجزه‌وار و با اهداء سر و تن جبهه ها را به میدانهای نبرد صدر اسلام مبدل ساخت و همان گونه که جنگجویان و صحابه پیامبر هستی خود را برای پیروزی اسلام و غلبه بر کفر فدا کردند و همه چیز خود را در رکاب پیامبر اسلام اهدا نمودند، رزمندگان و خانواده‌های آنان نیز مایملک خود را به کلامی از امام خمینی فروخته و در جبهه ها با نبردهای دلیرانه و مخلصانه صحنه را بر دشمن بعثی تنگ کرده و پیروزی‌های بس بزرگ برای اسلام و کشور به ارمغان آوردند. گفتمان عاشورا از جانب امام خمینی به عنوان روش انقلاب و دفاع مقدس تعریف شد. نبرد عاشورایی هنگام تجاوز عراق در دشت تفتیده جنوب، نبرد بی‌نظیر و حماسی در خرمشهر و مقاومت مردان و زنان و جوانان در گیلان غرب و سایر جبهه ها سرزمین ایران را گلگون و عطرآگین کرد. جبهه های جنوب بستر و اوج چنین نبردهایی است. از فکه تا فاو جای جای سرزمین ایران شاهد نبرد عاشورایی و شهادت هزاران تن از مردان و جوانان ایران است که با تأسی به مولا و سرور خود حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام دست و پا و سر خود را نثار اسلام و رهبر آن امام خمینی کردند تا از هویت جدید خود دفاع کنند. گفتمان هویت خواهی نیز مؤلفه سوم ماهیت راهبرد دفاعی جدید ایران بود که تأثیرگذاری آن بر رویکرد و رفتار ملت و جبهه ها پس از عملیات سامن الائمه علیه السلام در مهر 1360 تا مرداد 1367 مرحله به مرحله اوج گرفته و به تعمیق و تحکیم هویت جدید اسلامی ملی ایرانیان غنا بخشیده و آن را در نماد یکایک مردم، رزمندگان، دولت و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی غرس کرده است. توحید، عاشورا و هویت بنمایه و روح انقلاب اسلامی در دوران جدید ایران بوده است که در دوران دفاع مقدس عینیت یافت و از مفاهیم ذهنی و مجرد به الگوها و قواعد رفتاری مبدل شد، به خصوص در جهاد دفاعی ملت در جبهه ها. این سه مؤلفه راهبرد دفاعی ایران با همت حضرت امام خمینی به گفتمانهای غالب فکری و رفتاری جامعه تبدیل شد و به ویژه رزمندگان و فرماندهان و دولت مردان دوران دفاع مقدس از آن توشه برگرفتند و با تکیه بر آن در ایفای نقش تاریخی خود موفق شدند. تغییر در متغیرهای راهبرد نظامی. راهبرد دارای سه جزء عمده شامل اهداف، منابع و روش می باشد. در دوره قبل از عملیات سامن الائمه، راهبرد نظامی ایران در دو بخش منابع و روش دارای رویکرد انقباضی و در بخش اهداف به طور نسبی رویکرد انبساطی داشت، اما این انبساط با توانایی و اوضاع تجربی میدان نبرد انطباق نداشت. اهدافی که بنی صدر در غرب دسفول و هویزه انتخاب کرده بود با توجه به شرایط صحنه نبرد، تفوق دشمن و عمق جبهه تا مرز و نیز تسلط نداشتن جبهه خودی بر صحنه نبرد و دشمن فاقد اولویت بود و در محور آبادان نیز گستره اهداف با توانایی محدود ارتش سنخیت نداشت. از این رو با شکست مواجه شد. در بخش منابع نیز به جز ارتش، سایر منابع مانند سپاه و بسیج و مهمتر از آن انگیزه، کارآمدی و آمادگی آنان برای هر گونه فداکاری لحاظ نشد. مهمتر آنکه ارتش خود نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از اوضاع انقلاب، تصفیه‌های انجام شده، بی انگیزگی و عوامل مؤثر دیگر قادر نبود از تمام توانش چون یک ارتش حرفه‌ای بهره‌مند شود. این محدودیت در مقطع تجاوز عراق نیز نمایان بود، زیرا ارتش با وجود آنکه بزرگترین ارتش خاورمیانه به لحاظ ساز و برگ محسوب می‌شد، نتوانست جلوی پیشروی ارتش عراق را سد کند و یا اصولاً با تحرکات و اقدامات نظامی و بازدارندگی مانع تجاوز عراق شود. روش راهبرد دفاعی بنی صدر نیز در دو مقطع جنگ در سال 1359 با اوضاع صحنه نبرد همخوانی نداشت. وی هنگام تجاوز عراق بر این باور بود که ایران باید به شیوه اشکانیان بجنگد. این روش از نظر وی اجازه دادن به متجاوزان برای پیشروی بیشتر در عمق و سپس دور زدن و حمله کردن به آنان بود. بر اساس این راهبرد که فاقد تمهیدات نظامی و عملی و بیشتر در حد یک حرف بود، ارتش عراق به میزان عمده‌ای در جبهه‌های جنوب و غرب و در محورهای شلمچه و آبادان، اهواز، سوسنگرد و حمیدیه، دشت عباس، گیلان غرب و سرپل ذهاب و قصر شیرین در داخل خاک ایران پیشروی کرد. اما هیچگاه ارتش ایران زیل فرماندهی بنی صدر نتوانست حتی در یک محور ارتش عراق را دور زده و یا انهدام نیرو و تجهیزات و یا عقب نشینی را به آنان تحمیل نماید. این روش در مرحله حمله به ارتش عراق نیز دچار سکته و خلأ اساسی بود. مهمترین این کاستی ها نداشتن شناخت دقیق از دشمن و با اهمیت تر از آن عدم آشنایی با نبرد تانک با تانک بود که ارتش ایران قادر نبود به لحاظ آتش، پشتیبانی هوایی و پوشش هوایی نزدیک از پیشروی و آرایش دفاعی در خطوط به دست آمده حمایت کند. شکست ارتش در چهار عملیات آزادسازی علاوه بر دلایل گوناگون ریشه در این عامل مهم داشت. راهبرد نظامی ایران در دوره پس از بنی صدر با تحول در هر سه جزء اهداف، منابع و روش همراه بود. در بخش اهداف اولین عملیات راهبرد آزادسازی در محدوده 240 کیلومتر مربعی محور دارخوین آبادان با هدف بسیار محدود اما مهم و تأثیرگذار شکستن حصر آبادان آغاز شد. این اقدام با شرایط تجربی میدان نبرد، توان نظامی، سازمان رزم، وضعیت دشمن و برخی ملاحظات دیگر سنخیت داشت. اهداف عملیات سامن الائمه آزادسازی آبادان و رسیدن تا مرز شلمچه و غیره نبود، بلکه فقط یک هدف محدود اما مهم انتخاب شده بود. علاوه بر این به دلیل یک سال جنگ نزدیک و تن به تن با دشمن در نقطه به نقطه خرمشهر و آبادان، شناخت لازم درباره زمین و دشمن وجود داشت و با شناسایی های انجام شده این شناخت به تسلط جزئی برای حمله به دشمن مبدل شد. از این رو عملیات به سرعت و به طور کامل به اهداف خود رسید. منابع تک پایه دوره قبل در دوره عملیات سامن الائمه و پس از آن به دلیل اتخاذ راه برد جنگ مردمی و متفاوت با جنگ کلاسیک، از تمرکز بر ارتش به مشارکت سپاه، بسیج و ارتش تغییر یافت. ورود این دو منبع جدید توازن صحنه نبرد را دگرگون نمود. سپاه و بسیج تا قبل از عملیات سامن الائمه به دلیل در حاشیه قرار داشتن از مهر 1359 تا مهر 1360 یک سال را برای کسب تجربیات بزرگ و رشد اندیشه، سازمان و غیره از دست دادند و در حالی که در راهبرد نظامی سال اول جنگ و در آزادسازی کشور فاقد نقش تعیین کننده بودند، به دلیل انگیزه، پویایی و درک نقش تاریخی خود در جبهه ها به مقاومت در مقابل دشمن و اجرای عملیات ایزایی و سپس عملیات محدود رو آوردند و با خودجوشی توانستند به ارتقاء درک، شناخت، تجربه و توانایی نظامی خود بیفزایند. با این حال زمان از دست رفته فرصت‌های بزرگی را از کشور و آنان سلب کرده بود. ورود مؤثر سپاه پاسداران از خرداد 1360 به متن جنگ و امکان تأثیرگذاری مستقیم در تصمیم گیری، طراحی و اجرای عملیات موجب افزایش قدرت نظامی ایران در مقابل عراق گردید. به خصوص بهره‌گیری از نیروی عظیم مردمی و بسیج این تأثیرگذاری را دوچندان کرد و حضور سپاه سبب شد که پای مردم به طور جدی به جنگ و نقش‌آفرینی در آن باز شود. نیروهای مردمی پتانسیل بسیار بالایی داشتند که در شرایط نابرابر میان عراق و ایران قادر بودند آن وضعیت نامتوازن را به نفع ایران به هم بزنند. آنها در فرماندهی، ستاد، پشتیبانی و مهمتر از همه به عنوان نیروی رزمنده توانایی ایفای نقشی فعال و سازنده را دارا بودند. این توانایی یک بار در ابتدای جنگ در متوقف کردن ارتش عراق هنگام تجاوز به ایران کارآمدی خود را نشان داده بود. اما پس از آن امکان کاربرد و توسعه این توان منصه ظهور پیدا نکرد. اما در عملیات سامن الائمه و به خصوص پس از آن دارای نقش کلیدی شد و رزمندگان بسیجی با ایفای نقش در بخش‌ها و رده‌های مختلف تار و پود سازمان دفاع و حمله ایران را تشکیل دادند. به واقع سازمان بسیج پس از میدان یافتن برای ایفای نقش در جبهه‌ها به نیروی بالنده برای دولت و نظام تبدیل شد. سپاه پاسداران که خود از بسیجیان تشکیل شده بود به سازماندهی و به کارگیری وسیع آنها مبادرت ورزید و توانست یک متغیر کارآمد و تأثیر گذار در جنگ را به خود پیوند زند. به خصوص جمع شدن نیروهای جوان، باهوش، با استعداد، تحصیل کرده و با انگیزه که خاستگاه رفتاری آنها هویت خواهی، اسلامگرایی و به طور ویژه تکلیفگرایی و اطاعت از رهبری انقلاب بود، کیفیت و خلاقیت صحنه نبرد را به صورت زاید الوصفی افزایش داد. در رفتار سپاهیان و بسیجیان که عمدتاً در سنین 17 تا 30 سال بودند، وظیفه سازمانی هیچ نقشی نداشت و آنان فقط بر اساس اعتقادات، علایق و انگیزه وارد عرصه خطیر نبرد شده بودند و همین روحیه انجام کارهای بزرگ و اقدامات غیرعرفی در فرهنگ نظامی را در پی داشت که دشمن برای مقابله با این توان عظیم و خلاق مجبور بود ضمن تغییرات پیاپی در روش و نحوه کنترل آنان علاوه بر پذیرش شکست‌های سنگین هزینه‌های عمده‌ای نیز بپردازد. از این پس دیگر نه فقط ارتش بلکه سپاه، بسیج و ارتش در اداره جنگ دارای نقش بودند و منابع استراتژی نظامی جمهوری اسلامی علاوه بر تکثیر، غنا و خلاقیت کم نظیر را در خود نهادینه ساخت. در دوره عملیات سامن الائمه و پس از آن در روندی روبه رشد، راهبرد دفاع مقدس به لحاظ روش نیز تحول یافت. روش جدید در نقطه کانونی خود در طراحی عملیات‌ها عینیت یافت، اما بستر، دامنه و عمق آن فراتر از آن بود. در عملیات‌های جدید که از سامن الائمه آغاز شد، آموزه‌های کلاسی و کتاب‌های آموزشی که اصول جنگ، قواعد آفند و پدافند را به اسطوره‌های ثابت دفاع و حمله در مقابل دشمن مبدل ساخته بود، روش حمله را مشخص نمی‌ساخت، بلکه این آموزه‌ها به عنوان تجربه بشری فقط یک عامل محسوب می‌شد و مهمتر از آن به کار بستن ابتکار عمل و روش‌هایی بود که بتواند دشمن را به لحاظ ذهنی و قواعد فکر نظامی غافلگیر ساخته و او را مغلوب نماید. این روش‌ها باید به افزایش قدرت جبهه خودی از طریق تبدیل نقاط ضعف به قوت می‌انجامید. از این رو جنگ نزدیک، جنگ در شب، نفوذ در عمق و حمله دورانی، نفوذ در خطوط دشمن و الحاق و گسترش و مقدم بر همه اینها، پرهیز از تک جبهه‌ای که نقطه قوت دشمن و ضعف خودی به شمار می رفت، در اندیشه نظامی این دور نهادینه شد و در عملیات‌ها مورد بهره برداری قرار گرفت. در میان عوامل مورد اشاره، نبرد شهادت طلبانه که در مبانی معرفت شناسی فرماندهان و رزمندگان جایگاه محوری داشت، به منزله یک متغیر جبرانی میتوانست ضعف‌ها و عدم توازن در صحنه نبرد را پوشش داده و تلفات و شکست را به دشمن تحمیل نماید. پشتوانه فکری و عقیدتی نبرد شهادت طلبانه را توفیق جهاد در راه خدا، تکلیف گرایی، اطاعت پذیری و اطاعت از حضرت امام و ولی امر به عنوان امر واجب و نیز آرزوی کشته شدن در میدان نبرد به دست دشمن خدا و مردم تشکیل می داد. این متغیر بنمایه راهبرد جدید نظامی ایران تا آخر جنگ بود و بدون آن ماشین نظامی ایران از سوخت لازم تهی می شد و کارآمدی آن همچون سال اول جنگ به محاق می رفت. نتیجه تغییر در متغیرهای راهبرد نظامی نشان دهنده آن است که راهبرد نظامی و استراتژی عملیاتی ایران پس از عملیات سامن الائمه در روندی رو به تزاید، قدرت و توانایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از صفر به معنای ناتوانی در ممانعت از اشغال خاک ایران و نیز عدم تفوق بر ارتش عراق برای بیرون راندن متجاوز از مناطق اشغال شده به تسلط بر صحنه نبرد انجامید. مزید بر این، ارتش عراق که به طور کامل دست برتر را داشت به منهای صفر تبدیل شد و در آستانه فروپاشی قرار گرفت. فرماندهی در راهبرد دوره جدید مهمترین مسئله فرماندهی است. فرماندهی همچون رهبری و مدیریت در جامعه و اقتصاد واجد اهمیت است. اگر مدیریت در میان عوامل سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی نقش محوری دارد و بدون آن این عوامل از نقش آفرینی باز می ایستند و تولید و توسعه تحقق نمی یابد، در راهبرد نظامی فرماندهی به مراتب دارای نقش بیشتری است و کاستی در آن موجب شکست های سنگین و انهدام و تلفات و خسارت های کلان سازمان، تجهیزات و تسلیحات و نیروی رزمنده می گردد. اهمیت نقش فرماندهی در همه ارتش‌های جهان آشکار است، اما در ارتش‌های جهان اول تسلیحات هوشمند، ساختار متسلب، آموزش‌های سطح بالا و تجهیزات مناسب تا حدود زیادی فرمانده را در چگونگی اداره و پیشبرد صحنه نبرد مدد می‌رسانند. به دلیل وجود عوامل مورد اشاره در جنگ‌های مدرن، دو عامل سلاح و ساختار را جزو اصلی‌ترین عوامل برتری ساز و بنیادهای تحولات جنگ به حساب می‌آورند و فرماندهی با اتکا به آنها به ایفای نقش می‌پردازد. اما در جنگ‌های جهان سومی، به خصوص در جنگ‌های نابرابر همچون جنگ عراق و ایران که نیروهای نظامی ایران به دلیل عدم توازن نظامی و کاستی‌های عمیق در توانایی تسلیحاتی مقابل دشمن، نقش فرماندهی به یک نقش تام و تعیین کننده ارتقا می‌یابد. در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نقش فرماندهی در جمهوری اسلامی ایران فقط طراحی و اجرای عملیات، آن هم در سطح کلان یا قرارگاه یا لشکر نبود، بلکه فرماندهی نقشی گسترده در ابعاد گوناگون داشت. به دلیل عدم توازن با دشمن، کمبود منابع، ضعف آموزش، سازمان و ساختار غیر پیشرفته و مهمتر از همه نیروی انسانی غیر سازمانی که فقط در ایام مشخصی از سال در اختیار بود و دزا برنامه پذیری آن در درجات پایین قرار داشت، فرماندهی برای ایفای نقش باید به موضوعات متعدد و تا سطوح پایین ورود می کرد. این گستردگی نقش و اشتغال به توانایی‌های عام و خاص نیاز داشت تا امکان فرماندهی صحنه نبرد را برای وی ممکن سازد. فرمانده می‌بایست در مورد موقعیت کشور و وضعیت جنگ دارای درکی در سطح ملی بود و رابطه تجاوز و انقلاب را فهمی کرد و در عین حال دشمن توانایی‌ها و ضعف‌هایش را خوب می‌شناخت. همچنین شرایط و الزامات صحنه نبرد را درک می کرد، زمین را خوب می شناخت و اولا بر هر امر دیگر باید با این اعتقاد به صحنه نبرد می نگریست که در راهبرد جدید هدف بر هر امر دیگری اولویت داشته و سایر مقتضیات نبرد باید با آن هماهنگ شود، نه اون که برای نیل به هدف همه چیز از پیش آماده باشد. انطباق سازمان و طرح با هدف، نه برعکس، یک رهیافت تجربی و کلیدی در امکان فرماندهی صحنه جنگ بود که در دوره جدید و با فرماندهی محسن رضایی و علی صیاد شیرازی و درک مشترک سایر فرماندهان پدید آمد. این متغیر آنقدر واجد اهمیت بود که در کانون راهبرد نظامی جمهوری اسلامی پس از عملیات سامان‌الائمه قرار گرفت و در روند جنگ در سالهای بعد به دلیل سخت شدن میدان نبرد و دشواری اوضاع جنگ بر اهمیت و نقش آن افزوده شد. شاید بتوان گفت همین نکته واگرایی ارتش و سپاه در نوع نگاه آنها به چگونگی اجرای عملیات را در پی داشت که به جدایی آنها از یکدیگر پس از سال 1363 انجامید. فرماندهان سپاه به تفکر کلاسیک و روش‌های اجرای عملیات ارتش انتقاد داشتند. از نظر آنها تفکر کلاسیک به دور از ابتکارات و خلاقیت و بی‌توجه به توانایی‌های واقعی نیروهای خودی عوامل اصلی شکست‌های قبلی بود. اینان معتقد بودند باید بر اساس واقعیت‌های میدان نبرد که خود در درون آن به جهاد مشغول بودند به مقابله با دشمن پرداخت. از نظر فرماندهان سپاه واقعیت‌ها دیکته کننده انتخاب اهداف و روش‌ها بود، نه آموزه‌های ذهنی. فرماندهان سپاه اعتقاد داشتند باید از جایی و به گونه‌ای به دشمن حمله کرد که ضعف‌های جبهه خودی در حد اقل باشد و بتوان در مقابل توانایی‌های دشمن به خصوص زرهی و آتش او به موفقیت دست یافت. در این رویکرد جرأت و جسارت و ریسک اهمیت پیدا می‌کرد و لذا حمله به دشمن با وجود عدم توازن قوا آن هم با فاصله بسیار و حضور گسترده متجاوزان در خاک ایران مسئله‌ای مهم و حیاتی بود. با توجه به اوضاع خطیر جبهه ها فرماندهان مجاز نبودند عقلانیت را در تضمین انتخاب زمین و هدف به معنای اطمینان کامل از همه چیز تعریف کنند، بلکه دقت، شناخت و تدبیر توأم با پذیرش خطر برای برون رفت از چنین شرایطی در صحنه نبرد ضروری بود. توأمان بودن تدبیر و ریسک نیازمند معرفت شناسی توحیدی، ایمان و توکل و یقین به نصرت الهی علاوه بر ضرورت عوامل مادی بود که در فرماندهان و راهبرد نظامی ایران جایگاهی ویژه داشت. فرماندهان در دوره جدید علاوه بر دارا بودن این مهم، واقف بودند که دشمن به دلیل قرار داشتن در موضع متجاوز و حضور حدود یک سال در خاک ایران بسیار آسیب پذیر است و نداشتن روحیه و انگیزه این آسیب پذیری را دوچندان ساخته است. هنر فرماندهان شناخت نقاط ضعف دشمن و تشخیص محلهای آسیب پذیر بود. مزید بر این توانایی تلفیق میان توان محدود جبهه خودی و انتخاب اهداف مهم و دست یافتنی یک ضرورت شناختی به شمار می رفت که فرماندهان به این مهم نائل آمده و در طراحی عملیات‌های آزادسازی آن را به کار بستند. تسلسل اجرای عملیات‌ها به ترتیب در مناطق شرق آبادان، بستان، فکه و خرمشهر در مرحله آزادسازی نشان دهنده این درک و اتصال میان توانایی‌ها و هدف‌ها بود. ویژگی های فرماندهان در راه برد پس از عملیات سامن الائمه فراتر از موضوعات مورد اشاره است. آنان به لحاظ ارتباط با نیروهای مردمی و نقش گسترده آنها در عملیات ها و یگان خود می باید به ایفای نقش فرهنگی و مهمتر از آن ارائه الگویی قابل تقلید در رفتار خود نیز مبادرت می ورزیدند. این نقش از فرمانده عالی تا فرماندهان لشکر، تیپ و گردان وجود داشت. از این رو فرماندهان می‌کوشیدند همچون بسیجیان باشند و در خورد و خوراک، پوشش، رفاهیات، خلق و خو، معنویت، خطرپذیری، حضور در خط و سایر موارد کمترین شکاف را با آنان داشته باشند. اکثر فرماندهان سپاه دارای چنین روحیه‌ای بودند، زیرا تمام آنان به جز فرماندهی سطح عالی در کسوت بسیجی و به صورت رزمنده در جبهه‌های جنوب و غرب و کردستان فعالیت داشته و در روندی تدریجی و تکاملی به رده‌های بالاتر فرماندهی رسیده بودند و نیز بارها طعم جراحت را در صحنه نبرد چشیده بودند و لذا در مسند فرماندهی لشکر نیز به طور عمیق و همه جانبه به بسیجیان اهتمام داشته و می‌کوشیدند با آنها یکسان باشند. این رویکرد و خاکی بودن و همنشینی و همدلی با نیروهای رزمنده تأثیری وافر در پیش برد جنگ و تحقق راه برد نظامی ایران داشت و رزمندگان داوطلبانه و تا پای جان دستورات فرماندهان خود را به کار بسته و سخت‌ترین شرایط را تحمل می کردند. زیرا می دیدند که فرماندهانشان مانند آنها در صحنه‌های نبرد و خطوط مقدم و حتی بعضاً جلوتر از آنها در خط حضور دارند. مثلا در عملیات خیبر حضور حاج ابراهیم همت در پد شرقی جزیره و شهادت او بر اثر ترکش گلوله توپ، شهادت حمید باکری و مرتضی یاقچیان روی پل شهیدات در کنار بسیجیان و ممانعت مهدی باکری از آوردن جسد برادرش قبل از انتقال اجساد بسیجیان، شهادت بهروز غلامی فرمانده تیپ 15 امام حسن در شرق دجله، مجروح شدن احمد کاظمی فرمانده لشکر 8 نجف در جزیره جنوبی، مجروح شدن و قطع دست حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین علیه السلام در طلائیه، یا در عملیات بدر شهادت عباس کریمی فرمانده لشکر 27 حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت مهدی باکری در فرو رفتگی کیسه‌ای شکل غرب دجله و در کنار حدود 15 تن از نیروهای رزمندش، شهادت ستوده جانشین فرمانده لشکر 32 انصارالحسین در خط صفین و نیز شهادت عبدالحسین برونسی یکی از سخت کوشترین فرماندهان رده گردان و تیپ در صحنه درگیری با آتش از لشکر 5 نصر، یا در عملیات والفجر 8 مجروحیت علی فضلی، آجرلو و چند تن دیگر و در عملیات کربلای 5 به خصوص شهادت حسین خرازی در کنار نهر جاسم، مجروح شدن عزیز جعفری در کنار نهر حسجان یا شرق نهر جاسم و غیره، و نیز شهادت علی هاشمی در جزیره مجنون در مقطع پایانی جنگ و ده‌ها موارد از این دست در سطح فرمانده لشکر و صدها نمونه از آن در سطح فرماندهان گردان و در سطح فرماندهان گروهان به پایین. در صحنه نبرد فرماندهان و رزمندگان فرقی نداشتند و تمام آنها در خط و پشت خاکریز حضور داشتند. چنین رفتاری از فرمانده سپاهی یک کاریزما ساخته بود. مثلا وقتی همت وارد لشکر می شد گویا رهبر انقلاب آمده است و فرار او از میان بسیجیان باید با تدبیر و بعضن حیله میسر می شد. یا زمانی که علی فضلی در خط شلمچه حضور داشت، بسیجیان بدون توجه به آتش دشمن از کانالها بیرون آمده و به طرف وی هجوم می بردند و او را در آغوش می کشیدند. این فرماندهان علاوه بر مسائل مورد اشاره، ده‌ها مسائل ریز و درشت دیگر در مورد رزمندگان را مد نظر داشته و به آن می‌پرداختند. از این رو فرماندهی در صحنه نبرد به رغم محدودیت‌های بسیاری که به لحاظ منابع تسلیحاتی و غیره وجود داشت، اما رزمندگان تا آخر در رکاب فرماندهان خود بودند و صحنه جنگ را به حماسی‌ترین نبردها و تحمیل شکست‌های سنگین به دشمن مبدل ساختند. سازماندهی از شهریور 1360 سازمان رزم جنگ متحول شد. این تحول هم در شکل بود و هم در روش. در عملیات سامن الائمه برای اولین بار ارتش و سپاه در این سطح و به طور مشترک و با توان مشابه به اجرای عملیات مبادرت ورزیدند. در این سازمان قرارگاه‌های عملیاتی از سطح عالی تا سطح گردان با فرماندهی مشترک سپاهیان و ارتشی‌ها به اداره صحنه نبرد پرداختند. در جبهه جنوب قرارگاه و ستاد عملیات در ساختمان گلف به عنوان مرکز ستاد عملیات جنوب وجود داشت که فرماندهان سپاه شامل برادران رحیم صفوی، غلام علی رشید و شهید غلام حسین افشردی یا حسن باقری در آن استقرار داشتند. در این میان برادران رحیم صفوی و یوسف کلاهدوز فرماندهی را بر عهده داشتند. در دوره قبل نیز سپاه خوزستان نقش سازماندهی عملیات را در جبهه جنوب بر عهده داشت. در جریان عملیات سامن الائمه فرماندهان ارتش و سپاه هر کدام در قرارگاه مرکزی و قرارگاه‌های تابعه به طور مشترک به اداره عملیات پرداختند و به لحاظ روش نیز عملیات با ادغام نیروهای ارتشی و سپاهی انجام شد و در هر سه محور رزمندگان به طور مشترک علیه ارتش عراق وارد عملیات شدند. پس از عملیات سامن الائمه در سازمان جبهه ها یک تحول دیگر اتفاق افتاد و قرارگاه مرکزی با فرماندهی برادران محسن رضایی و شهید صیاد شیرازی تشکیل شد و معاونت های عملیاتی، اطلاعاتی و ستادی در آن تشکیل گردید. با اینکه این معاونت ها در گذشته وجود داشت، اما این بار معاونت های قرارگاه از توانایی و نقش بسیار تأثیرگذار و مهمتر برخوردار بودند و توانستند شرایط لازم را برای تصمیم سازی فرماندهی فراهم نمایند. به رغم دوگانگی فرماندهی ارتش و سپاه که بعدها مشکل زا شد، در این مقطع و پس از عملیات سامن الائمه نوعی وحدت فرماندهی و سازمان رزم مشترک پدید آمد و سازمان نظامی ارتش و سپاه را تحت پوشش قرار داد. سازمان جنگ قبل از عملیات سامن الائمه فاقد فرماندهی مشترک بود و از فرماندهان متعدد و مستقل تشکیل شده بود. از سوی دیگر سازمان مشترک و روش ادغام نیروها در عملیات‌ها سبب گردید که توان عمده‌ای برای عملیات‌ها فراهم شود. در این ادغام سپاه بیشتر نقش نیروی انسانی و جلودار بودن در عملیات را بر عهده داشت و ارتش علاوه بر نقش پشتیبانی در عملیات نیز مشارکت جدی داشت. این سازمان در روند عملیات‌های آزادسازی از سامن الائمه تا بیت المقدس رو به افزایش و توسعه بود، به خصوص که سپاه با غنایم به دست آمده از عملیات‌های این دوره به ویژه عملیات‌های فتح المبین و بیت المقدس توانست واحدهای توپخانه و ستادی خود را ایجاد و به میزان چشمگیری گسترش دهد و در خدمت سازمان رزم عملیات‌ها قرار دهد. در پی سازماندهی جدید جبهه ها آموزش نیروها نیز شکل جدید و بهتری یافت و به نیروهای اعزامی علاوه بر آموزش های عمومی در شهرهای خود آموزش های تخصصی و میدانی در منطقه های عملیاتی نیز داده شد. این اقدام کارآمدی سازمان رزم در هنگام حمله و تأثیرگذاری آن را به میزان زیادی افزایش داد. سازماندهی جبهه ها و جنگ پس از عملیات سامن الائمه عملیات به عملیات تکامل یافت و در یک روند یک ساله آنچنان گسترش یافت و واجد توانایی عملیاتی و ستادی گردید که با دوره قبل از آن تفاوت ماهوی پیدا کرد. شکست های سنگین ارتش عراق و بیرون راندن آن از سرزمین های ایران به عنوان یک عامل ریشه در سازمان رزم جدید داشت که سپاه و ارتش به طور مشترک در آن ایفای نقش کردند. آغاز راهبرد جدید با شکستن محاصره آبادان. تناسب توان و زمین در راهبرد جدید نظامی ایران یک متغیر مهم شناخته شد و فرماندهان برای اجتناب از سرنوشت عملیات‌های مهرماه تا دی ماه 1359 که با تلاش ارتش انجام گرفت، به خصوص عملیات‌های غرب دسفول و محور آبادان که در آنها اهداف عملیات بسیار گسترده انتخاب شده بود، به این مهم اهتمام داشتند که برای اجرای عملیات‌های آزادسازی باید از هدف‌های محدود به هدف‌های گسترده رفت و نه برعکس، زیرا در این روش علاوه بر تضمین بیشتر برای دستیابی به اهداف، انباشت تجربیات تاکتیکی، اطلاع بیشتر از اوضاع، توانایی‌ها و ضعف‌های دشمن و شکست روحی و روانی ارتش بعث نیز وجود داشت. از این رو شرق کارون و شمال آبادان با هدف وادار کردن ارتش عراق به عقب نشینی از این بخش و شکستن محاصره آبادان انتخاب گردید. در این منطقه و در جریان عملیات‌های نیمه دوم سال 1359 تا سوم آبان 1359 با هدف آزاد کردن جاده اهواز آبادان و شکستن محاصره آبادان انجام شد، اما بدون نتیجه متوقف گردید و به شکست انجامید. همچنین عملیات تبکل در 20 دی ماه 1359 با هدف آزادسازی شرق کارون و شکستن محاصره آبادان اجرا شد، اما نیروهای ارتش همچون عملیات قبلی با تلفات سنگین به مواضع خود عقب نشینی کردند. عملیات سامن الائمه سومین عملیات در این منطقه و با این هدف بود که در راهبرد جدید ایران اولین اقدام جدی به حساب می آمد. به واقع این عملیات در مرحله جنینی راهبرد جدید ایران قرار داشت، زیرا عملیات‌های نظامی قبلی به سبک علمی و مبتنی بر آموزه‌های دانشکده‌های نظامی و دوره‌های عالی فرماندهی و ستاد جواب نداده بود و تجربه، سبک و روش جدید نیز وجود نداشت. فقط چند عملیات کوچک و ایزایی در دوره قبل که بحران داخلی در تهران و شهرستانها در اوج قرار داشت، با همت رزمندگان و به طور خودجوش انجام شد که دستمایه گران و مهمی برای این عملیات بود. موضوع مهم در عملیات سامن الائمه تسلط فرماندهان به لحاظ شناختی و تجربی بر میدان نبرد بود. در این منطقه که 240 کیلومتر مربع مساحت داشت و به دلیل نبردهای سنگین و تن به تن و نیز پراکنده که طی 350 روز دوران اشغال در آن اجرا شده بود، فرماندهان بر جزء آن شناخت و تسلط داشتند و زمین و نقاط حساس آن را ملکه ذهنی خود کرده بودند. این شناخت امکان آن را فراهم کرد که اردوی خودی با تسلط بیشتر وارد جنگ با دشمن شود و از عوامل مهم و مؤثر بر کارآمدی فرماندهان و نتیجه عملیات همین شناخت و تسلط بود. خرمشهر و آبادان از بد به تجاوز عراق کانون درگیری رزمندگان و متجاوزان بود و کوچه و خیابانهای خرمشهر و نیز شمال آبادان به خصوص کوی ذوالفقاری عرصه تجربه اندازی فرماندهان سپاه بود که در عملیات سامن الائمه از این تجربیات بهره برداری شد. فرماندهانی که در دوران قبل به عنوان رزمنده در این مناطق جنگیده بودند و اکنون در مسند فرماندهی شناخت، تجربه و تسلط لازم را برای چگونگی حمله به دشمن دارا بودند. برخی از آنها و نیز در رده‌های پایین‌تر هنگام محاصره آبادان سخت‌ترین نبردها را پشت سر گذاشته و محاصره و فشارهای دشمن را تحمل و بر آن غلبه کرده بودند. این فرایند و دستاوردهای آن در نبردهای دوره اول که ارتش برای آزادسازی مناطق اشغالی اجرا کرد وجود نداشت، زیرا در جبهه غرب دسفول که اولین عملیات آزادسازی ارتش در 23 مهر ماه انجام شد، فرماندهان ارتش از شناخت و تجربه و تسلط بر زمین بی بهره بودند. علاوه بر این، انتخاب هدف نیز متناسب با توان ارتش نبود، هدفی بزرگ با توانی محدود. اما در انتخاب منطقه شمال آبادان و هدف شکستن حصر آبادان، تمام این موارد وجود داشت و تأثیر به سزایی در طراحی و اجرا و نتایج عملیات داشت. در این منطقه نه تنها سپاه و بسیج بلکه ارتش نیز با اتکا به ستاد اروند و مقاومت در خرمشهر و جبهه ذوالفقاری دارای شناخت و تجربه مناسب شده بود. در میان همه این موارد آیت الله جمی روحانی متعهد و آزادهی وجود داشت که همچون فرماندهان نگران سرنوشت منطقه بود و برای حفظ و آزادسازی آن مدام رایزنی و تلاش می‌کرد و از سوی دیگر در کنار رزمندگان مسئولیت روحیه و امید دادن به آنان را بر عهده داشت و بر نزدیک بودن نصرت الهی و موفقیت جهادگران و شکست متجاوزان تأکید می‌کرد. مهمترین مسئولیت آیت الله جمی در کنار رزمندگان ممانعت از سقوط آبادان بود که در صورت این اتفاق کار آزادسازی آن باید در روندی دیگر و با طرح و روش و ابزاری متفاوت انجام می شد که به زمان و تحمل صدمات بسیار بیشتری نیاز داشت. دفاع مقدس یاد و خاطره روحانیون آزاده و از جان گذشته فراوانی را در خود ثبت کرده است، اما در این منطقه فقط آیت الله جمی ترایدار بود و ترایدار ماند. تجربه عملیات سامن الائمه در عملیات طریق القدس نیز تکرار شد. در این عملیات علاوه بر بهره‌گیری از تاکتیک‌ها و روش‌های عملیات سامن الائمه، تاکتیک‌های دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفت که دشمن را غافلگیر کرد. عبور از زمین رملی به عنوان محور اصلی حمله به مواضع دشمن، مهمترین تاکتیک عملیات طریق القدس بود و همین تدبیر به شکست دشمن انجامید. محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران گفت که ایده عبور از رم را وامدار تاکتیک حضرت امیر علی علیه السلام در عملیات خیبر در صدر اسلام علیه قرعه یهود است. در آن عملیات حضرت سپاه خود را از مسیری سنگلاخی عبور داد که ما را عقربه زیادی داشت و دشمن احتمال حمله از چنین مسیری را نمی داد. انتخاب منطقه عملیاتی یک رکن مهم در راه برد عملیات‌های ایران پس از عملیات سامن الائمه است. انتخاب مناطق فکه و غرب دسپود در عملیات فتح المبین و نیز آزادی خرمشهر در عملیات بیت المقدس با بهره‌گیری از دستاوردهای عملیات‌های قبل به اضافه تدابیر، تاکتیک‌ها و ابتکارات جدید، دستیابی به پیروزی‌هایی به مراتب بزرگتر و وارد کردن شکست‌های بسیار سنگین‌تری را به دشمن در پی داشت و موازنه جنگ را به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر دولت و ارتش بعث عراق دگرگون کرد. راهبرد ایران پس از عملیات سامن الائمه در ابعاد مختلف تحول یافت و موجب دستاوردهای عظیم شد که نماد عینی آن آزادسازی مناطق اشغال شده بود. اما دستاورد بزرگتر آن شکلگیری اندیشه، سازمان، ابتکارات و تسلط بر میدان نبرد بود، به گونه ای که در سوم خرداد 1361 دولت عراق در آستانه سقوط قرار داشت و ارتش عراق قادر به دفاع از این کشور نبود و در بدترین وضعیت از زمان شکلگیری خود قرار گرفت. این وضع ناشی از راهبرد جدید ایران و تحول در متغیرهای آن بود. نتیجه گیری. دفاع مقدس در روند خود دارای دو نقطه عظیمت راهبردی و عملیاتی است: عملیات سامن الائمه و عملیات خیبر، مهر ماه 1360 و اسفند ماه 1362. تا قبل از سامن الائمه عملیات‌های ایران الگوی قابل پیروی نداشت و به دلیل شکست‌های پاییز و دی ماه 1359 و همچنین عدم انسجام و پیوستگی در عرصه جنگ، امکان تفوق بر ارتش عراق و دگرگون نمودن صحنه جنگ وجود نداشت. عملیات سامن الائمه این الگو را پدید آورد و در پی آن راهبرد نظامی آن شکل گرفت و برای استمرار و تحقق خود دارای یک الگوی موفق تجربی گردید. عملیات‌های بعدی که اوجانها در عملیات بیت المقدس تجلی یافت، ریشه در این عملیات داشتند و از اندیشه، تاکتیک، سازمان و روش‌های آن تغذیه شدند. محیط فیزیکی عملیات سامن الائمه 240 کیلومتر مربع و محیط فیزیکی عملیات بیت المقدس 5040 کیلومتر مربع بود، اما روح و جان بیت المقدس ریشه در درخت سامن الائمه داشت. همانطور که با پیدایش عملیات خیبر، اندیشه، تاکتیک، سازمان و روش جدیدتری در تقابل با دشمن پدید آمد که تا عملیات‌های بعدی ایران در بدر و الفجر 8، کربلاهای 3، 4 و 5 و نیز در سال 1366 در خلیج فارس سوخت ماشین عملیاتی ایران را تغذیه کرد. عملیات سامن الائمه یک نقطه شروع و یک مبدأ برای فرماندهان و نبردهای بعدی بود. راهبرد ایران در این مرحله در تمام ابعاد در حال شکل گیری بود. شناخت دشمن، ضعف‌ها و قوت‌های او، نقاط آسیب پذیر و محل‌های نفوذ آن، توانایی طراحی عملیات به لحاظ مانور، سازمان مناسب، تقسیم کار و اهداف، همچنین سازمان رزم و سازماندهی و شکل‌گیری قرارگاه‌ها و ستادها، راه‌اندازی واحدهای پشتیبانی، شکل‌گیری و گسترش نسبی آتش، پدیدار شدن فرماندهی توانمند، شکل‌گیری و دفاع ضد هوایی، برپایی اورژانس و بیمارستان‌های صحرایی، حمل و نقل و ده‌ها عامل جزئی و کلی دیگر و مهمتر از همه انسجام بخشی به اجزای مورد اشاره که این هماهنگی و سایر موارد مطروح در دوره قبل از عملیات سامن الائمه در پراکندگی و ناکارایی قرار داشته و صحنه نبرد از کاربرد منطقی و کارآمد آنها محروم بود. اما پس از عملیات سامن الائمه روند تحولات جنگ با سرعت و گسترش به نفع جمهوری اسلامی ایران و به ضرر دولت و ارتش عراق رقم خورد که نتیجه مستقیم آن بیرون راندن ارتش عراق از خاک ایران بود. به لحاظ سایر ابعاد مسئله نیز شکل گیری ساختار و توان اداره جنگ که دو موضوع کلان و دارای اجزای بسیار هستند، از جمله آثار راهبردی دوره پس از عملیات سامن الائمه است.
درگیر یک فصل، یه فصل از جنس خمپاره، بازم از ذهن هر پوکه داره گلوله میباره، یه عبر از جنس گوگرد و زمین بس خوشیه بارود، بازم سوقاتی آوردن، بازم برگشت یک تابوت، برگشت یک تابوت. و بیاد بات این نسل، یعنی پلاک رو گردن، و بیاد یعنی دستایی که توی جبه گم کردن، یه زخم کهنه رو بازو، یه ترکش یادگاریشه، هنوزم یاد هم رزمش، یه اوم تسکین درداشه، تسکین درداشه. خاک ایران سپر شد بدن، که این خاک و هیچ وقت به دشمن ندن، ببین مادرایی که ایستادن و واسه بچه هاشون بلند است زدن، واسه خاک ایران سپر شد بدن که این خاکو هیچ وقت به دشمن ندن. ببین مادرایی که ایستادن و واسه بچه هاشون بلند است زدن.